شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-44-10-555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها از ساعت 9 صبح تا 11 تقدیم حضورتون میشه و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 هر دو برنامه لایو یا زنده هست و بنابراین اگر مایلید میتوانید با تلفن 310-44-10-555 تماس بگیرید. همکنون همه خطوط ما مشغول هست، ولی اگر جایی خالی شد خوشحال خواهم شد که شنونده دیگری رو داشته باشیم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
الو جناب دکتر.
بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام، بفرمایید.
افتتاح رادیو رو تبریک میگم. خیلی هم خوشحالم که فرصت نصیب شده در دو نوبت در روز بتونیم از راهنمایی شما استفاده میکنیم.
سپاسگزارم.
اینکه من خدمتتون تماس گرفتم. آقای دکتر، من در سن 33 سالگی متأسفانه آدمی هستم بسیار تخیلی، یعنی به شکل بیمارگونه شاید تا مرز چند ساعت در روز غرق تخیل و رویا هستم. معمولا یه شغل یا یه کاری که شغل اصلی نیست توی تخیلاتم دارم، مثلا پزشک میشم، خلبان میشم، پلیس میشم، و خودم هم توی این تخیلات معمولا به جنس مخالف نه همیشه دارم ثابت میکنم. مثلا اگه شغل پزشکی رو توی تخیلم انتخاب کردم، اون خانمی که من بهش علاقه دارم به من مراجعه میکنه و شاهد این هست که مثلا من چقدر پزشک حاضری هستم. مشکل دوم هم خیلی خشمگین بودن. با تعریفایی که از شما یاد گرفتم، آدم عصبانی نیستم ولی آدم خشمگین و عصبی هستم. یعنی خشم خودم رو ابراز نمی‌کنم ولی دائم دارم حس می‌کنم و کافی تلنگری، حتی در حد یه برخورد ایمیل یا تو خیابون با یکی که نمی‌شناسم یه برخورد نامناسبی از دید خودم با میشه، ساعت‌ها بهش فکر می‌کنم و خودم رو آزار میدم. و سوالی که خودم برای خودم هست و دوست دارم از شما راهنمایی بگیرم این هستش که به شکل مشخص چرا انقدر دیگران تو زندگی من مهم هستن؟ شما می‌بینید من تخیلاتم دائما دارم خودم به دیگران ثابت میکنم و یا تو اون حالت خشمگین شدن من با یه تلنگر از یه نفر کاملا به هم میریزم. البته باز بر اساس آنچه که از شما آموختم، اینا میفرمایید که همه اینا ریشه در کودکی داره. من دو جمله هم اجازه بدیم در مورد کودکیم بگم. آنچه که به یاد میارم، من یه بچه بودم با اضافه وزن زیاد و با اختلاف سنی بسیار از همبازی‌های خودش در دوران کودکی، که به همین دو دلیل هم هیچ موقع معمولا آدم محبوبی نبودم و به بازی گرفته نمیشدم. ممنون میشم از منو راهنمایی بفرمایید. نکته آخرم فقط در مورد این تخیلات خواستم خدمت رو نکته هم اشاره بکنم که یه حالت لذتی هم داره، یعنی به حالت اعتیاد تبدیل شده. بعضی روزا که من سعی میکنم باش مبارزه بکنم و وارد تخیل نشم، احساس میکنم اون ساعتهایی که تو تخیلات خودم غرق هستم یه لذت و شادی خاصی به من میده که یه حالت اعتیادآور برام پیدا کرده.
ببینید، مطالبی که گفتید به مقدار زیادی موضوع رو روشن میکنه. از حتی قسمت آخر شروع کنم. این نکته رو میدونیم که مشکل و گرفتاری و بدبختی مردم در چارچوب مواد مخدر در مقام سوم قرار میگیره از نظر میزان آسیب. مورد اول اعتیاد به خیال کردن، که ما معمولا میگیم فکر کردن، یعنی بزرگترین آسیبی که مردم جهان میبینن از تخیلات و تصورات و ذهنیاتی است که خودشون دارن و بهش عادت کردن یا معتاد شدن. دوم غذاست و سوم مواد مخدر. پس بنابراین آنچه که شما راجبش صحبت میکنید تقریبا پرآزارترین و آسیب زننده ترین اعتیاد، و درست مانند یک اعتیاد هم عمل میکنه. یعنی شما سیستمتون رو بی‌حس و بی‌احساس میکنه، ارتباط شما رو با واقعیت از میان میبره، شما رو به یه دنیای تخیلی میبره که اونجا حالا آنگونه که میخواهید میسازیدش. درست مثل آدمی که مشروب میخوره، دیگه جهان رو آنگونه که از حس و احساس نمی کنه، دوتا رو چهارتا می بینه و بعد برای خودش یه حالی رو پیدا می کنه، در بیشتر موارد شاد و خوب، موارد کمی هم غمگین و گرفتار، و بنابراین از واقعیت خودش رو دور می کنه. پس اولا موضوع مشخصه. دوم، معمولا آسیب کودکی بین دو تا چهار سالگی زمینه رو فراهم می کنه برای پایین بودن بسیار حرمت نفس یا سلف استیم، یعنی رسیدن به دو نتیجه بسیار غلط و تصمیم گیری بر مبنای اون. یکی این که من خوب نیستم و دومی که من خواستنی و دوست داشتنی نیستم. ولی چون به این نتیجه میرسم که با ارزشترین و مهمترین کالای جهان محبت و مهربونیه و خوب بودنه، پس من تمام عمرم به دنبال اثبات این هستم که من خوبم و خواستنی. پس حالا چه میکنم؟ در مسیر عادی اگر قرار بگیرم، میرم آدم دانایی میشم، استاد میشم، میرم ثروتمند میشم، میرم قدرتمند میشم و در نتیجه یه جوری این ماجرای این که خوب نیستم رو با این خوبیا پر میکنم و این که خواستنی و دوست داشتنی نیستم رو یه جوری جبران میکنم. اما وقتی که در 2 تا 4 سالگی آسیب شدیده، ما در اونجا یخ میزنیم، ما در اونجا استاک میشیم، فریز میشیم و در نتیجه من همچنان در 2 یا 4 سالگی در دنیای ذهن و خیال باقی میمونم و به جای این که حرکت کنم و اون چیزی که میخوام در جهان واقعیت پیدا کنم، حالا در دنیای ذهن و خیالم برای خودم میسازم. چون در کودکی تفاوتی بین واقعیت و تخیل در ذهن کودک به این راحتی‌ها تشخیص و تمیز داده نمیشه. یعنی کودک همون اندازه میتونه از خوردن شکلات لذت ببره که فکر کنه داره شکلات میخوره، همینقدر میتونه از فرض کنید ماشین سواری لذت ببره که اگر واقعا خودش ماشین سوار ماشین بشه. ولی ما در بزرگسالی دیگه فاصله گرفتیم. ما حتی در زبان فارسی جمله‌ای داریم که میگیم وصف العیش نصف العیش. معنای وصف العیش نصف العیش این است که با تخیل میشه نصف اون رو داشت، حداقل در بزرگسالی. بسیار ما حتی 5% هم فکر نمی‌کنیم بتونیم داشته باشیم، اما کودک اون رو 100% داره، حتی چون به میل خودش میتونه تغییر بده ای بسا خیلی هم بیشتر و بهتر داره. به همجاست که خیلی‌ها تخیل رو بیشتر دوست دارن. شما حتی نگاه کنید در روابط جنسی، برخی از آدم‌ها هستن که در رابطه جنسی تصور بودن با دیگری رو بر آنچه که هم‌اکنون دارن و در اختیارشونه ترجیح میدن. من آقایی رو داشتم تو کار روان درمانی تراپی، در آن واحد با 2 نفر دوست بود، میگفت من وقتی با این خانم هستم به اون یکی فکر میکنم، تحریک میشم و ارضا میشم، وقتی با اون هستم به اون یکی دیگه فکر میکنم. یعنی بسیاری از ما دنیای ذهن و خیالمون برامون در یه زمینه‌ای خیلی قوی‌تر از واقعیته. برای شما همه زندگیتون شده، بنابراین یه آسیب سخت و سنگینه و تنها راهش هم این است که شما باید اون گفته‌ای رو که من همیشه داشتم رو به عنوان اصل بگیرید. زندگی رو باید اینقدر با کار، رفتار و فعالیت خوب پر کرد که جا و وقت برای فکر بعد و کار بعد باقی نمونه. هر کس که زندگیش از کار خوب پر نیست، ناچار یا فکر بعد میکنه یا کار بعد میکنه. تمام شد. شما برای خودتون یه گریزی پیدا کردید، به جای کار خوب فکر خوب میکنید. فکر خوب هم نمیکنید، خیال خوب میکنید. ولی با خیال خوب شما به هیچ جا نمیرسید عزیز. درست مثل اینکه شما تصور کنید راه افتادید، از این شهر دارید میرید اون شهر، فاصله‌اش هم مثلا 100 کیلومتر یا 60 مایل یا چیزی نزدیک اون، با سرعت 100 کیلومتر هم دارید میرید، یه ساعتی میرسید اونجا. ولی خب بعد از یک ساعت که شما اونجا نیستید. بنابراین شما به دلیل آنچه خودتون به درستی اشاره کردید و تشخیصتون بسیار درسته، در کودکی ماندید و به دلیل ماندن در اونجا ویژگی‌های بچه‌های 2 تا 4 ساله رو دارید که یه نوع از خودشیفتگی اون دورانه، یعنی حالت نارسیسیسم اون دورانه که وقتی با تخیل آمیخته بشه و ما در زندگیمون در بزرگسالی فرصت‌های لازم رو برای ارتباط با واقعیت و نوعی جلوه‌گری و نمایش خودمون در جهان واقعیت پیدا نکنیم، ناچار به دنیای خیال پناه می‌بریم. به همین جهت است که شما باید با یک کسی کار بکنید، ولی مهمتر از هر کار، شما اگر بتونید تمام وقتتون رو با کار و فعالیت خوب پر کنید، به تدریج این عادت یا اعتیاد از شما میفته. در غیر این صورت فقط با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. حتی شما نگاه کنید به یک اعتبار مکانیزم خواب، خود سلیپ، خواب و حتی رویا، دریم، برای این است که ما بتونیم جبران کنیم همه آسیب‌هایی رو که طی روز یا حتی از گذشته از نظر روانی خوردیم. به همجاز که حتی گفته شد اگر من شما 8 ساعت میخوابیم، 2 ساعتش برای رفع خستگی فیزیکی، 6 ساعتش برای دفع روانی. و در نتیجه طبیعت به ما این فرصت داده که بگذار من تو رو به خواب ببرم. برای انسان بزرگسال هر 90 دقیقه یک بار بین 5 دقیقه تا 25 دقیقه تو رو با رویا همراه میکنم، تو همه اون اضافات و فضولات رو بیرون بریز و در این حال زمینهای جبرانی و نوعی مداوای خودت رو در عالم رویا و خواب فراهم کن، همطور که خود بدن وقتی که امواج مغزی زیر 14 سیکل در ثانیه است، یعنی زیر آلفا قرار میگیره، حتی میتونه خودشو بازسازی کنه و کاملا دوباره خودش رو تولید کنه. بنابراین به شما یه همچی فرصتی رو طبیعت داده. دیگه در وقت بیداری شما قرار نیست در حالت خواب و رویا زندگی کنید. به همجاست که من بسیار از اوقات وقتی با دوستان صحبت کردم، یکی از حرفایی که بهشون زدم، بهشون گفتم صبح بخیر. قصد من از این که صبح بخیر یعنی بیدار شو، تا به حال خواب بودی. و به نظر من شما خودتون رو علاوه بر این که در خوابید به خوابم زدید و دوست دارید که چشماتون رو ببندید و در حالی که بیدارید بگید خوابم و اسم این شده تخیل عزیز. راهی هم جز این که یک کمی کمک از نظر روانی و به ویژه در چارچوب روانکاوی سایکوآنالیزم بگیرید ندارید. ولی دومی که مهمتر هست این است که شما فقط باید درگیر فعالیت بشید عزیز. شما اگر برید با 4 نفر دوستانتون بسکتبال بازی کنید یا با 10 نفر برید فوتبال بازی کنید، شما مطمئن باشید در زمانی که فوتبال و بسکتبال بازی میکنین از این بازی ها در نخواهید بود، یعنی نمیرید تو تخیل. کاری به همین سادگی. شما میخواید ترک این اعتیاد بکنید، درگیر ورزش بشید، درگیر فعالیت های دیگری بشید که تمام ذهن و ضمیر شما رو به نوعی متوجه و متمرکز اون کار میکنه و بعد از این مدتی خواهید دید که اعتیاد شما مثل هر اعتیاد دیگری که چون راه رو بهش نمیدید و به نوعی اون رو تغذیه نمیکنید از بیان خواهد رفت. راه دیگری ندارید.
درسته. خیلی ممنون دکتر، واقعا سپاسگزارم از مطالبی که فرمودید. من فقط دو تا سوال اگه اجازه بدین خدمتتون دارم بپرسم. یکی در مورد همین رویا هست. علاوه بر این راه حل بسیار مفیدی که شما اشاره فرمودین که خودم رو درگیر کار مفید بکنم، میخواستم ببینم یه راه کوتاه مدت اگه هر دفعه مثلا من وارد رویا دارم میشم، میتونم یه تلنگری به خودم بزنم یا مثلا به خودم بگم وایسا بس یا
همون کار میتونید بگید، هم میتونید به مچ دستتون یک کش یکمی سفتی بندید بگیرید و بکشید و ولش کنید. یعنی یه نوع یه ذره جنبه سیگنال خارجی. نمیخوام خودتون رو وشکون بگیرید، راخ میترسم بدن شما سیاه سیاه باشه، دفعه مردم شما رو فکر کنن از آغاز سیاه پوست بودید. با این همه تخیلی که دارید چیزی از شما باقی نمیمونه عزیز. اوکی، دومش چی؟ مطلب دومش
هم دومش هم دکتر در مورد خشمگین بودن هم شاید یه مقدار سوال متفاوت باشه، ولی فکر می‌کنم اون به حساب پایه‌هاش مرتبطه. من تو ارتباط با دیگران که خشمگین میشم از برخورداشون، بعضی موقع احساس، یعنی همش نگرانم این که مزاحم دیگران باشم. من اجازه بدید فقط دو تا مثال کوچیک بزنم بر راهنماییتون رو بگیرم که آیا این مثلا این چیزی که من میگم مزاحمت برای دیگران هست یا نه. مثلا فرض بفرمایید وقتی که من از یک خانومی خوشم میاد، همین که بهش نزدیک بشم یا بخوام مثلا دعوتش کنم برای قهوه یا یه پیشنهادی بدم، احساس کنم من دارم وارد حریم شخصی اون میشم.
نه وارد حریم شخصی میشه. شما فکرای بد راجع به اون خانم میکنی. شما فرضتون بر این است که در اون گفتگوچون فکر بد میکنید، از خودتون خجالت میکشید، از ایشون هم خجالت میکشید که برخی از اوقات سرش رو آدم پایین میندازه. یعنی ببینید از این موضوع خیلی خیلی روشنه. ببینید شما اولا برای خودتون اون جایگاه و پایگاهی که لازم هست رو قائل نیستید. ببینید عزیز، خشم از کجا میاد؟ از یک مفهوم بیش از هر چیز دیگه، انتظار، اکسپکتیشن، توقع. یعنی من انتظار و توقعی دارم، وقتی که برآورده نمیشه منو خشمگین میکنه. من به هدفام نمیرسم، به آرزوام نمیرسم، به خواستهام نمیرسم، به احتیاجاتم نمیرسم یا به حقم نمیرسم، بنابراین خشمگین میشم. بسیار خوب، روزی که شما اومدید در دنیای ذهن و خیال قرار گرفتید، شما از ابتدا انتظار خودتون دو برابر و ده برابر کردید. معلومه همه عمرتون باید خشمگین باشید. روزی که من در جهان خیال زندگی میکنم و با واقعیت ارتباط ندارم، 5 و 50 میبینم، حالا که 3 هست که حتی آدمی که 5 میدیده خشمگین میشده، یا اصلا 5 میبینم که یه آدمی میتونسته خوشحال بشه که تصور 5 داشته به حالا 5، شما بردیدش به 50، شما معلوم همیشه خشمگین، طلبکار، ناراضی. وقتی که زیر فشار قرار میگیرید، مثل آدمی که غذای خوب پیدا نمیکنه، حالا هر غذای نامناسبی رو هم میخوره، حالا راه میافتید. وقتی راه افتادید، همینقدر که بتونید یه ذره خودتون رو جمع و جور کنید، از آنچه که هست ناراضی خواهید بود. یعنی شما مشخصه روانیتون خشمگین، طلبکار و ناراضی خواهد بود. یعنی یه ترکیبی است که دارید. حالا شما میخواید با یه خانمی صحبت بکنید، از ابتدا برای چی اصلا این کار رو میخواید بکنید؟ برای که خواسته شما مبتنی بر نیازه، نه خوش آمدن از اون آدم. و چون مایش احتیاجه، در حد نیازمندی با موضوع برخورد میکنید. دوم، چون به نیازهای خودتون فکر میکنید، از اون میخواید به عنوان یه شیء و کالا استفاده کنید. و چون این گونه به موضوع نگاه میکنید، خب در ذهنتون میاد که من میخوام از اون استفاده یا سوء استفاده کنم. در نتیجه شما هم خجالت زده اید، هم دو دلید و هم نمیدونید چی کار باید بکنید. و به همین جهت است که وقتی یک کسی به من برمیگرده میگه من اگر بخوام با خانمی صحبت کنم یا آقای صحبت کنم خجالت میکشم، علتش این است که فقط فکرای بد میکنه. ولی من چرا باید خجالت بکشم؟ شما اگر یه چیز جالب جاذبی داشته باشید، حالا در ماشینی، دستبندی، لباسی، کراواتی، شما خجالت میکشید ازش؟ شما اگر یه چیز خوبی داشته باشید، تازه دلتون میخواد دیگران ببینن. شما روزی خجالت میکشید که میخواید یه چیز بدی رو که مردم ممکنه ببینن نبینن، و بنابراین از اون چی که بده خجالت میکشید. بنابراین هر کس که به من بگه که من از گفتگو با این آدم یا اون آدم خجالت میکشم، من از گفتگو در جمع خجالت میکشم، معناش یک چیزه که اولا من یا کار من یا حرف من یا هر چیزی که متعلق به منه بده، دوم آدم های دیگه هم بدن، و بنابراین این آدم های بد وقتی که دیدن من رو در این بدی با من بد رفتار میکنن. به همین جهت است که من میتونم برم 50 تا مهمونی حرفم نزنم. چرا؟ برای که فکر کنم هم آبروی خودمون برم با گفتگو، هم این مردم بدی که دور بر هستن بدن من بدتر مورد آزار، اذیت، تحقیر، سرزنش و تمسخر قرار میده. و بنابراین من بسیاری از آدم‌ها رو میشناسم. حتی ما یه دوره‌ای داشتیم که من میتونم بگم در یه مدت بلندی مثلا یکی از این دوستان حتی نمی‌دونستم صداش چجوریه، برای که هیچ‌وقت حرف نمی‌زد. اولی هم که میومد سلام علیک می‌کرد، اینقدر اینو با سرعت و در حالی که سرش پایین بود میگفت که حتی جرأت نمیکرد به چشم شما نگاه کنه. معناش این نبود که از من یا شما اگر اونجا بودیم بدش میامد، معناش این بود که از این که دیده بشه بدش میامد. و چون تصور میکرد که چشمش و نگاهش آینه روانشه و وقتی هر کسی بهش نگاه بکنه میفهمه که اون پشت چه خبره، بهش نمیخواست اصلا دیده بشه. به همین جهت است که موضوع شما برمیگرده به برداشت و دریافت و جهان بینی و نگاه شما به موضوع، و اون باید عوض بشه. دیدید که در آغاز عرض کردم دو چیزی که غلطه و با واقعیت اصلا نمیخونه رو شما دارید. یک، من خوب نیستم. دو، من خواستنی دوست داشتنی نیستم. حتما اشتباه میکنید. همه ما خوبیم و همه ما خواستنی دوست داشتنی. قرار نیست همه ما رو بخوان. اون موقع است که فاجعه است. و قرار نیست ما به دنبال همچین خواسته ای باشیم. اون موقع است که ما بیمار رو گرفتاریم. بنابراین من خوبم. من هر کسی در حد خودش خوبه، برای که مطالعات نشون میده 98% مردم در 98% موارد نه تنها کار خوب میکنن، بهترین کاری رو که میتونن بکنن انجام میدن. بنابراین کی حق داره که به یه موجودی که در 98% موارد نه تنها کار خوب، بهترین کار خودش میکنه میگه تو بدی؟ خب این انسانیست با همه عیب و نقصش، ولی همیشه داره کوشش میکنه که بهتر و برتر بشه، درست مانند یه درختی که حالا ریشه میزنه، حالا ساقه میزنه، حالا یه برگ داره، فردا 17 تا برگ. به من میگه ناقص، همیشه ناقص بوده، همیشه ناقص خواهد بود، ولی این واقعیت جهان ماست، واقعیت انسانه. فقط مهم کوشش اوست. همیشه عرض کردم مثلا مهم نیست که شما کجا هستید، مهم نیست که کجا میخواید برید، و شاید کمی مهم این است که با چه سرعتی میخواید برید. همین، و الا همه ما در راهیم، و همینقدر که در راهیم در حال حرکتیم، و هیچ کس ما رو نمیتونه به عدم تحرک یا توقف متهم کنه. به همین جهت است که عزیز، ماجرای خشم شما هم برمیگرده به همین، و این ماجرای خشم شما از یه طرف هم از استرابتون میاد و گرفتاری دیگه. دیر یا زودم، خوشبختانه سنتون الان کمه، ولی دیر یا زودم اگر خودتون مواظب نباشید به 45 سالگی برسید، افسردگی شما رو از پا در میاره. یعنی دیپریشنی که مغز رو به یک باره منجمد میکنه یا آنچنان میبنده که دیگه تا فعالیت‌های عادی خودش رو هم نمیتونه داشته باشه. بنابراین پیشنهاد و توصیه من به شما این است که با یک کسی صحبت کنید، ولی اگر به من میگید چه کار باید بکنم، اینقدر روشنه که حد نداره. اینقدر درگیر کار و فعالیت‌های خوب بشید که شب که میرید خونه قبل از که به رخت خواب برسید افتاده باشید، و الا شما اگر بیدار و سر حال به هر جای تشبید به رخت خواب برید، حالا زمان بیداری تو میرسه و اون وقت تازه خود اون بیداری‌های بعدی رو هم موجب میشه. اون عادت تخیلتونم که در اون چارچوب خیلی راحت تر میتونه فرصت اظهار وجود پیدا کنه خودش رو نشون میده. بنابراین تنها راهی که برای شما باقی میمونه زندگی رو با کار خوب پر کردنه، برای که وقت و فرصت برای کار بد و فکر بد نداشته باشید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
سپاسگزارم دکتر.
تمنون میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خواهش. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
الو سلام.
سلام بفرمایید خانم.
آقای دکتر من از ایران زنگ میزنم خدمتتون در مورد پسر 14 سال و نیمه میخواستم صحبت بکنم.
بفرمایید.
خودش اینجا هست، اگه دوست دارید با خودش صحبت بکنید، اگه نه.
نه انتخاب شما یا ایشونه، من تصمیمی نمیگیرم.
اگه من سوالی ندارید بدم به خودش گوشی رو.
نه خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. بیا پسر.
سلام مرد خوب و عزیز، خوشحالم که خواستی با من صحبت کنی، خوشحال هستم که با یه جوونی مثل تو صحبت میکنم. چه خبر است عزیز؟ مرسی عزیزم.
آقای دکتر من یه سوال داشتم از شما. من تو درس خوندنم یکم مشکل دارم، رغبتی در واقع به درس خوندن ندارم.
ببین سب کن. خب مثل که من و تو خیلی شبیهیم، تو اقلا کمی مشکل داری، من خیلی مشکل داشتم، رغبتم نداشتم، اصلا هم دلم مدرسه نمیخواست برم، حرف بدم بزنم، امیدوارم معلمینم اذیت نشم، بدم نمیاد اونا بمیرم من یه روز تعطیل باشم. بنابراین به قول امریکایی‌ها welcome to the club، خوش آمدی بابا جان. من یه روز پسر بزرگم عزیز کوچولو که بود برگشت گفت من مدرسه رو دوست ندارم. بهش گفتم ببین پسرم، منم که پدر تو هم دوست نداشتم، من حرفا رو زدم، پدر منم یادم دوست نداشت، تو هم دوست نداری، اگر ازدواج کردی تلبسه کرده ولی بچه دار شدی که هنوز بچه نداره، اونم دوست نداره، ولی آدم باید صبح پاشه بره مدرسه برای که در غیر این صورت رنجی چند برابر رو باید تحمل کنه. حالا اینو به صورت شوخی گفتم برای که وقت جدی هر رو. حالا به من بگو که فکر میکنی چرا تو این زمینه مشکل و مسئله داری، یعنی خودت نظرت چی عزیز؟
خیلی به اون صورت بکنم درستم هم خوبه، یعنی اونقدر بد نیست که مثلا اینتر من معدلم 19 اومد، ولی خب میدونی تا موقعی که من مجبور نشم درس نمیخونم، این مشکلم اینه.
خب آخه ببین عزیز، موضوع یه مقدار برمیگره به خیلی چیزا. اولا بسیاری از ما خیلی از کارهای زندگی از جمله درس خوندن رو تحمیل میدونی و معلومه آدم رو وقتی مجبور میکنن و با آدم زور میگن که کاری بکن، ما هر وقت فرصتی پیدا کنیم میخواییم نکنیم، سمران اون کار رو با رغبت و رضایت نمی کن. دوم اشکال کار درس خوندن در این نیست که درس خوندن به خودی خودش دردآور و رنجآور، اشکالش اینه که ما رو از کارهای دیگه محروم میکنه. تو که الان لطف کردی تلفن کردی که نمیتونی بری دوچرخ سواری هم بکنی، شنام بکنی، تو مجبوری الان فراموش کن اونا رو. یعنی هزینه‌ای که ما میپردازیم برای انجام هر کاری اینی که ما خودمون از کارهای دیگه محروم کنیم. درست پس که تو ای رفتی ازدواج کردی دیگه که نمیتونی زن بگیری، خب یه زن گرفتی تموم. یا اگر تو سوار هواپیما شدی کاری که نمیتونی بگی نه من میخوام برم تو خیابونام بگردم دیگه تموم. پس اینم دومیشه. خیلی از وقت یک کاری خودش به خودی خودش دردآور و رنجآور نیست، محرومیت ها از کارهای دیگه است که موضوع و مسئله است. حالا اگر تو فرض کن دلت بخواد تلویزیون ببینی یا با کامپیوتر بازی کنی یا با دوستات باشی یا بری بسکتبال یا فوتبال بازی کنی، خب خیلی طبیعی است موضوع مقایسه فوتبال است و تلویزیون که مثلا برای تو لذت بخشه، در مقام مقایسه با درس که شاید نه تنها لذت بخش نیست، حتی میتونه دردآورم باشه. پس اینم این طرف قضیه است. اما عزیز ما تو دنیای زندگی میکنیم که اون ضرب المثل فارسی درسته که نابرد رنج گنج میسر نمیشه، یعنی ما تو دنیای زندگی میکنیم که اینجوری درستش کردن که یه درخت باید خودشو بترکونه بشکافه تا ازش یه شاخه در بیاد، باید باز خودشو بترکونه از هم بپاشه تا برگش بیاد بیرون. بنابراین ما تو دنیایی هستیم که تار و پود این جهان رو در بسیاری از موارد با درد و رنج درست کردن، pain and suffering، اصلا راهی هم غیر از این نیست عزیز. حتی در امریکا در زبان انگلیسی لغتش به اسم growing pain، یعنی درد رشد، درد رشد، یعنی این یه واقعیت. حالا ما اگر میخوایم رشد بکنیم با دردش بکشیم، اشکال کار چی عزیز؟ اشکال کار این است که اگر حاضر نباشیم دردش رو بکشیم 5-10-100 برابر بیشتر باید بعدن رنج بکشیم. درست مثل اینه که تو بیای و بگی من اصلا مدرسه نمیخوام برم، درسم نمیخوام بخونم، بری دنبال یه مقدار زندگی عادی، ولی بعدم برای اداره زندگی چون با روپای خود بیستی، حالا باید روزی 10-12 ساعت کار سخت دردآور رنجآور رو بکنی و یه پولی بگیری، فرض کن حالا 1 تومن یا 1 دلار، در حالی که اگر تو 1/10 اون رنج میبردی و میرفتی درس میخوندی بعدم به تو 100 تومن یا 100 دلار میداد، با وجودی که اصلا اونقدرم دیگه رنج بعدش هم قرار نبود ببری. اینجاست که صرف میکنه عزیز، اینجاست که یه سرمایه گذاری، یعنی اینجاست. حالا تو چرا کارا رو به آخر میندازی؟ اولا برخی از اوقات ما ذهنن با این مشکل روبرو هستیم که اصلا فردا وجود نداره. فردا رو چه دیدی؟ که حرف بسیار خطرناک و غلطیه. دوم، اشکال اصلی در یه چیز دیگه است عزیز، و اون اینه که من امروز رو مساوی فردا نمیدونم، یعنی درد امروز رو مساوی درد فردا نمیدونم. فکر کنم درد امروز خیلی بیشتر از درد فرداست. لذت امروزم مساوی لذت فردا نمیدونم، فکر کنم لذت امروز بهتر از لذت فرداست. خب معلومه امروز انتخاب میکنم. آدمی زندگی رو برده که معتقد درد امروز مساوی با درد فردا و لذت امروز مساوی با لذت فردا. روزی که آدم فکر کنه امروز مساوی با فردا، یه تومن امروز مثل یه تومن فرداست، یه ساعت درس امروز مساوی با یه ساعت درس فردا، چه رنجش چه لذتش. همیشه مغز میگه درد و رنج رو امروز ببر، لذت رو فردا ببر. یعنی این به صورت خودکار خودش رو نشون میده. نتیجتاً مسئله و مشکلی که تو داری عزیز اینه که این تو ذهن جا نیفتاده. من همیشه توی این سی دی هایی هم که دارم تو این زمینه توضیح دادم. ببین عزیز، استدلال یه آدمی مثل تو یا من چیه؟ به ما میگن که خیلی خوب 700 صفحه کتاب برای هفته آینده. منم میگم خیلی خوب، من روزی 100 صفحه که میتونم بخونم میخونم و در نتیجه هفته دیگه آماده. فردا صبح که بولم میشم میگم ببین بیا 6 تا 120 صفحه بخونم، امروز برم بگردم. 6 تا 120 صفحه میشه 720 صفحه، تازه 20 صفحه هم جلوه. پس امروز میرم میگردم. فردا با میشم میگم ببین من اگه میخواستم 120 صفحه بخونم یک کمی هم زیاد میوردم، اصلا 140 صفحه میخونم. 5 تا 140 صفحه میشه 700 تا. پس امروز هم میرم میگردم. روز بعد پا میشم میگم بذار ببینم این کتاب واقعا 700 صفحه است. ورق میذارم، این مقدار عکس داره، پاورقی داره، بین بخش ها و فصلاش صفحات افتاده به یه نوع داره، این اصلا 600 صفحه است. خب ما 4 تا 150 صفحه بخونیم میشه 600 تا. امروز هم میرم دو گردش. روز بعد برام میشم میگم ببین اصلا حالا من که نمیخوام نمره 20 بگیرم، 19 هم که تو میگیری یا 18 هم خوبه، اصلا این درس اونقدر مهم نیست، معلمش هم خیلی خوبه، منم دوست داره، بنابراین 3 تا 200 صفحه میخونم این 3 روز آخر. کارم درست سه روز آخر پا میشم میگم ببین دو روز بکش میذارم پاش، قشنگ درس رو میخونم و در نتیجه با خاطر آسوده میرم امتحان میدم. نزدیک اونجا هم وقتی باشه راحت ترم، بیشترم یادم میمونه. تو زبان انگلیسی هم یه مزخرف دیگری بعضیا میگن که I work better under pressure، یعنی من کارامو بهتر میکنم وقتی زیر فشارم. تو هم یه جوری الان اینو گفتی. پس میذارم برای دو روز. دو روزم آخرام برمیگم ببین فردا اصلا تمام زندگی میذارم روی امروز، بذار برم خوش باشم، فردا از صبح زود پا میشم درس رو میخونم و روز بعد میرم امتحان میدم. فردا صبح بلند میشم میگم ببین اگر من تو زور بعد از زور این کارا رو بکنم، از عصر شروع کنم، شبم نمیخوابم، برای که اگر بخوابم صبح بلند شم کسل میشم، همینجوری میخونم تا صبح، پا میشم میرم امتحان میدم، بعد میام میخوابم و خیلی هم لذت داره. پس برام فعلا تو زورم رفتم. من اینکه میخواستم 7 روز قبل شروع کنم، حالا روز آخر شروع میکنم، حالا دیگه گرفتارم. بذار من به تو بگم من تو زندگیم چه جوری کار میکنم. من عزیز اگر 700 صفحه تو به من کتاب بدی مطمئن باش 4 روز اول خوندمش، نه 5 روز اول، 2 روز آخر یا 3 روز آخر هیچ کاری ندارم بکنم. من صبح که بلند میشم عزیز اگر 40 تا کار دارم، دو تاشو اصلا دوست ندارم، مثل همین امروز، اول اون دوتایی که دوست ندارم انجام میدم، 38 تاشو که دوست ندارم میذارم برای بعد. ولی روزی که آدم تو زندگیش حالا رو مساوی بعد ندونه، خب میره اول سراغ اون 38 خوب دیگه، دو تا کار همجوری میمونه از پادرش میره. بیا به خودت بگو من باید درسمو بخونم، من باید این کارو بکنم چون درسته، در بلند مدت رنج و درد منو یک دهم میکنه، لذت منم ده برابر. خب من یه چیزی که 100 برابر فاصلهشه چرا نکنم؟ بنابراین من الان وقتی بهم میگن چهارشنبه امتحانه، میگم چهارشنبه امتحانه است، دوشنبه امتحانه. امتحان من از نظر خودم دوشم جان.
بعد پیشنهاد شما چیه برای اینکه من مثلا بتونم این کار نکنم؟ چون دقیقا همینجوری که شما میگید، من مثلا چهارشنبه امتحان دارم، مثلا از شنبه وقت دارم بخونم، میذارم مثلا دوشنبه یا سه شنبه میخونم. بعد پیشنهاد شما چیه که من بتونم این کار رو نکنم؟
خب اولش همینه که اصلا امتحانی که چهارشنبه است بگی دوشنبه است، به خودت میگی اسپتو میبری میری جلو آینه میستی میگی مرد امتحان تو دوشنبه است برای خودت، فراموش کن معلمت رو برای چهارشنبه، دوشنبه است. شما تشمیر جلو این آینه امتحانتون رو میدید. اولش خنده داره، حتی ممکنه خندت هم بگیره، ولی بذار به تو یه چیزی بگم. در دفعه که این کاری کردی، یه دفعه با خودت چقدر دوست شدی. و از این بعد تکلیف روشنه. بعدم یادت باشه ما وقتی یه رنج رو باید ببریم بهتره ببریم. اشکال کار چیه؟ اشکال کار نیست وقتی تو اون دو روز رو نمیخونی تمام اون دو روز به فکرشی، روزتو خراب میکنی، احساس بدی میکنی. تازه غالب اوقات ممکنه مورد اعتراض پدر و مادرم قرار میگیری که من تو امتحان نداری، من تو چهارشنبه نباید درس بخونی، پس چی شد؟ تو گفتی شروع میکنی، تو امروز هم که باز داری میگردی. تو میدونی چه فشاری روی تو میاره و میدونی چقدر تصمیم به تنبیه خودت میگیری و میدونی تنبیه خودت رو جوری انجام میدی درس رو نمیخونی تا خراب بشه، بلکه از این طریق بیشتر رنج ببری. ببین عزیز، کاری رو که باید کرد باید کرد، اصلا دلیل نداره بزنیم برای بعد. من در ارتباط با بچه‌هام هم همیشه حرفم اینه، اصلا فردایی وجود نداره. گفتم تو الان به من بگو که من میخوام 6 ماه دیگه بیام امریکا، ولی دلم میخواد شما با آقای دکتر فلان سفارش منو بکنید. میگم گوشی الان دستت، منو زنگمو بزن. تو 6 ماه دیگه میخوای بیای، ولی من کارم الان میکنم. من که نمیگم من 6 ماه وقت دارم. هیچ کس برای کاری که امروز میتونه بکنه فردا نداره. هیچ آدمی که میتونه کارش رو الان بکنه حق نداره به خودش بگه که من وقت دارم بعدن انجامش میدم. تموم شد رفت. به همین سادگی. برامون خودتو خلاص کن عزیز. به من میگی این چجوری پیدا میشه؟ به تدریج. تو به خودت بگو من اصلا میخوام لج کنم. من میخوام 1 ماه کارامو 2 روز زودتر از موعد معین انجام بدم. همه چیز برای من چهارشنبه شده دوشنبه، دوشنبه شده شنبه، شنبه شده جمعه یا پنجشنبه. به همین سادگی. بازی سر خود داره، خندت هم میگیره، میدونیم به خود دروغ داری میگی، بی خودم داری میگی، ولی مغز اینو میپذیره. خودت هم احساس بود جان.
مثلا من به خودم میگم که من حالا باید مثلا امروز بشینم 2 ساعت درس بخونم، بعد روز اول میشینم، ولی دیگه از روز دوم مثلا یه اتفاق پیش میاد، مثلا یه فیلمی میبینم، دیگه اون انگیزم از بین میره، دیگه از روزای بعد دیگه این کار ادامه نمیدم.
حالا باز تو حداقل روز اول میخونی، من روزای اولم نمیخوندم، ولی بعدا یاد گرفتم باید بخونم. ببین بی خودی خود رو با این چیزا نوعی محکوم نکن که من اینم، من تو این نیستیم، من تو میتونیم همیشه چیز دیگه باشیم. تو برای اولین بار با من حرف میزنی، منم اولین بار برم با تو حرف میزنم. با من که میتونیم بگی آقا تو بگی 14 سال و نیمه با این آقا من حرف نزدم، خب منم با تو حرف نزدم. هم هیچ وقت برای شروع کار خوب دیر نیست، همیشه. بنابراین عزیز شروع کن، خودت هم اذیت نکن. باهوشی، پسر خوبی هستی، مطمئنم موفق میشی. فقط خودتو بذار به چه چیزی بگی لطفاً. بنتم دلت میخواد چی بخونی، چه رشته ای داشته باشی، میخوای بالاترین مدرک، چون مدرسه است، مدرکی دلت میخواد بگیری، تو چه رشته ای، چه مدرکی؟
من دوستم ریاض بخشید، دوستم کامپیوتر بخونم دانشگاه. بعد احتمالاً هم در حد فوق لیسانس بالاتر دیگه.
فوق لیسانس بالا، فوق لیسانس
میخواستم سوال.
نه نه سب کن، نر اونجا، من باید کار دارم هنوز. دلت میخواد فوق لیسانس بخونی یا دکترا؟
فوق لیسانس حالا فعلا.
اوکی، اولا من دلم میخواد بری دکترا بخونی، میدونی چرا؟
چرا؟
اسم کوچیکت چی عزیز؟
شهریار.
آقای دکتر شهریار. آقای دکتر شهریار.
بله.
اوکی، گود. خوشحالم جوابمو دادی. ببین عزیز، یک دقیقه قبل از اینکه شبا بخوابی، یک دقیقه قبل از اینکه شبا بخوابی، چشماتو ببند و تصور کن که در دانشگاه تهران الان دارن پایان نامه یا دانشنامه دکترای تو رو بهت میدن، اسمتو میخونن دکتر شهریار، و تو داری میری بالا و همه دارن برات دست میزنن و تو جیغ مادر تو و فریاد پدرتو میشنوی. یه دقیقه اسمتو رو خوند، اونجا رو مجسم کن، دیدی تو فیلم ها، دیدی جایی، اونجا جایی توه. صبح هم که بلند شدی، همینقدر که بیدار شدی، یه ذره به خودت آمدی، چشماتو ببند، 2 مرتبه اون صحنه رو مجسم کن. تو یه دقیقه مجسم کن، بلنگو، اسمتو میخونه دکتر شهریار، فارغ التحصیل کامپیوتر، و تو میری بالا، دانشنامه‌تو از رئیس دانشکده یا دانشگاه میگیری. 1 دقیقه تو اگر فقط 40 روز روز و شب این کارو بکنی، همون کامپیوتری که تو میخوای بخونی، کامپیوتر مغز تو برنامه میریزه برای دکترای تو. هیچ نیروی در داخل تو بیش از این طوره به اونجایی که باید برسونه نمیرسونه. این تنها راه.
بعد,
جان.
من میخوام کامپیوتر بخونم، فقط مشکلم اینه که یکم به ریاضی کم علاقه دارم، بعد ریاضیم هم یکمی ضعیفه.
نمیدونم، من فکر نمی کنم این حرفا درست باشه. ببین عزیز، مگر تو مشکلی در learning disability داشته باشی و اونجا تو پروسس مسئله داشته باشی که 2-3% بچه‌ها ممکنه داشته باشن، بعید میدونم، بی خودی نگو من اینجا ضعیفم. بگو من اینجا باید کار بیشتری بکنم و من در اینجا باید خوب بشم. از اون گذشته، در حدی که من میدونم و میفهمم عزیز، کامپیوتر اینقدر ریاضی نمیخواد. نه اینکه نمیخواد، اینقدر ریاضی نمیخواد که تو اون رو بهانه کنی. علاوه بقیه یه ساعت میخونن یه چیز رو یاد میگیرن. من تو زندگیم بعضی وقت 10 ساعتم خوندم تا به بقیه برسم، تازه اون وقتم نرسیدم، ولی من فقط میتونم کار و کوشش خودم رو بکنم. بی خودی رو خودت برچسب نگذار، یه نام نگذار، من ریاضیات نمیفهمم. من از 100 نفر آدمی که باشون کار کردم عزیز، 95 نفرشون حتما اشتباه میکرد. من فکر نمی کنم تو اشتباه نکن، تو هم مثل اونا داری اشتباه میکنی. بنابراین به بهانه این که من ریاضیاتم ضعیفه که اصلا معنی نداره، اینو بذار. بیا حالا یه چیز دیگه بهت بگم عزیز، بیا اصلا برو ریاضیاتمو میخوام قوی کنم. یعنی بگو من میخوام تا 3 ماه آینده بهترین نمره ریاضیم باشه. من الان دارم، مادر جونم شاید میشنون، دارم به تو قول میدم تو 3 ماه این حرفو به خودت بزن و روش کار بکن. بگو میخوام لچ کنم، من میخوام اصلا نشون بدم که حرفی که این مرد گفت درست نیست، میخوام اینو نشون بدم، اینم زورم بهش میرسه یا نه. بگو من میخوام الانم به مادر یا پدر جون بگو یه معلم ریاضی برای تو بگیرن. لچ کن عزیز، لچ کن و باش کار کن، و اون وقت یه دفعه متوجه میشی که همه حرفت بی خود بوده. تو فقط اینو بازی در آوردی برای که آدم همیشه دنبال یه بهانه میگرده برای انجام ندادن کارا. اینقدر من تو زندگیم دنبال بهانه و بازی گشتم که ای به تو بگم از صبح تا حالا 5-10 تاشو انجام دادم. انسان همین عزیز، بی خودی هم از این حرفا به خودت نزن، رو خودت هم برچسب نزن. تو خوبی و میتونی، تو میخوای، تو میتونی، تو باید دکتر کامپیوتر بشی. تو میخوای، تو میدونی، تو میتونی دکتر کامپیوتر بشی. مواظب خود باش دکتر شهریار خوب و عزیز من.
آقای دکتر ببخشید، من مادرم هم یه سوالی از شما داره، اگه میشه یه لحظه گوشی دست
بدید. حتما عزیزم.
الو،
بفرمایید خانم.
آقای دکتر خیلی من مثلا باورم نمیشه که پسر من تونست با شما صحبت بکنه. خیلی متشکرم از این وقتی که گذاشتید که ما از ایران بتونیم تماس بگیریم.
خواهش میکنم عزیز.
بعد آقای دکتر مرسی راستی از اون لطفی که اون روز داشتید و خانم ما همه چی بودیم به غیر از لکتک، شما ما رو لکتکم کردید.
خوشحالم اینقدر بهتون برخورد. میدونید آخه من امید یه چیز دیگه دارم عزیز، امید من این است که اغلب به پروازم در بیاد ما خلاص بشیم. میدونید شما این لکلک ها
اتفاقا من اصلا میتونم که قدم بلنده اصلا کفش پشت بلند نمیتونم نفوشم.
آره دیگه، نه بذارید من بگم چون ممکنه برخی از شنوندگان ندونم، من روی خط رادیو فکر میکنم این نکته رو عرض کردم. من به یه عروسی رفته بودم، باورم کنید من قدم حالا کوتاه نیست، همچی توفهی هم نیست، ولی کوتاه نیستم، از بس سرمو بالا کردم سردرد گرفتم، چون همه خانم‌ها از من یه نیم متری بلندتر بودن. بعد بعضیاشون که لباسای کوتاه پوشوندن، که زرنگی کردن لباس بلند پوشوندن، آدم نمی‌فهمید اون زیر رو این چوبا چه جوری ایستادن، ولی اونایی که لباس کوتاه پوشیده بودن واقعا لکلکی بودن قول بودن. و بنابراین حالا شما که خوشبختانه میفرمایید نیستی.
آقای دکتر ببخشید، می‌خواستم ببینم من چه کمکی میتونم به پسرم بکنم، هیچی. من پدرش چه کمکی میتونم
هیچی بشتر. فقط بهش بگید که دوستت دارم، با این آدم که حرف زدی یه مقدار حرفاشو مطمئنم جدی گرفتی، جدی بگید، و ضمناً هم شما قراره هفته یه روز فقط رو میکنید بهش بگید دکتر شهریار، همین هفته یه روز یه بار دکتر شهریار، همین، من بیش از این ازتون نمیخوام. اوکی، کار دیگه هم نکن. در حال خوشحال شما تو صحبت.
چون آقای دکتر پسر من ریاضی شکم ضعیفه، من براش معلم گرفتم.
نه اون گفتم به همین جهت که اونو میخوام مطمئن بشم و تو این زمینه قوی خواهد شد عزیز. ماجرای ریاضی خوشبختانه نظام عقلی و استدلالیه، هر کی روش کار بکنه خوب میشه. تموم شد.
بله خوبه، وقتی که معلم براش میاد، یعنی میسته. من رفتم با معلم صحبت کردم، گفت هیچ مشکلی شهریار نداره.
خیلی خوب، ببینید پس من متاسفانه حرفم درست بود. از این بابت که حرفم بعضی وقت درسته خوشحال نیستم، دلم میخواد غلط باشه، ولی بیخود میگه این مرد دکتر شهریار، وای به حالش اگر غیر از این باشه. با برام خوشش اومد. مرسی عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی ممنون. خیلی لطف کردید آقای دکتر. ممنونم. خدا حافظ
شما. شنگان ارجمند با پیامی و یا کلامی بعد از اون با ما باشید.
FM HD3 Los Angeles. کامرشل تراول به آگاهی میرساند که کروز سه شب و سه روزه از لس آنجلس به انسینادای مکزیک را از روز جمعه 28 فوریه تا دوشنبه 3 مارچ برگزار میکند. در این سفر شما می توانید در برنامه‌های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی شرکت کرده و از هنر دو هنرمند محبوب مارتیک و مایکل بهره مند شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول با شماره تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برای شنیدن برنامه‌ها از طریق سایت glviz.com در صفحه مخصوص رادیوها بر روی رادیو همراه کلیک کنید. اپ اندروید، آیفون و تیونین طی یک هفته آینده در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن‌های همراه از سایت radiohamrah.com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی، صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود بکارگیری روش‌های فوق، با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های شما در کمترین زمان پاسخ داده خواهد شد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که ساعت 6-9 صبح برنامه سلام امروز رو با آقای کوروش کمالی و آقای محمد رضا مؤذنی داریم. 9-11 من در خدمتتون در برنامه رازها و نیازها هستم. ساعت 11-2 ابتدا آقای فرخ جاوید در برنامه زیر آسمان آبی برنامه رو 11-12 اداره می کنن. 12 خانم جاله بنشیان به ایشون ملحق میشن تا یک برنامه رو مشترکن به انجام می رسونن و ساعت 1-2 خانم جاله بنشیان برنامه خودشون رو یا زیر آسمان آبی رو تا ساعت 2 خواهند داشت و اجرا می کنن. ساعت 2 دوست بسیار خوب و عزیز جناب علیرضا میبودی برنامه رو خواهند داشت. 2-4 بعد از ظهر، 4-6 دوباره برنامه زنده رازها و نیازها خواهد بود که من به پرسش های روانی و اجتماعی و خانوادگی و پرورش و تعلیم تربیت کودکان پاسخ خواهم داد. 6-8 بعد از ظهر برای امشب و فردا شب به دلیل اسکار بهانه است که بیشتر در اون زمینه خانم فیروزه خطیبی و آقای زاون برنامه خواهند داشت. امشب از ساعت 8-10 شب خانم مجده حبیبی برنامه عاشقانه رو تقدیم حضورتون میکنن. از ساعت 10-12 بازپخش برنامه آقای علیرضا میبودی است. 12-3 برنامه سلام امروز و سپس برنامه زیر آسمان آبی تا ساعت 6 مجددا پخش خواهد شد. ساعت 6 هم برنامه فردا آغاز خواهد شد. در مورد روز شنبه و یک شنبه اطلاعات بیشتر رو برای این هفته، ولی به طور کلی برای هفته‌های بعد از اون به آقای شما خواهم رسون، چون گفتگوهایی در جریان است و با دوستانی در این زمینه من صحبت کردم. همچنین یادآور میشم که ما از روز دوشنبه آگهی‌های بازرگانی که خدمات و کالاهای هموطنان و همسوانانی و یا همه کس را که مایل باشند پخش خواهیم کرد. اگر لطف کنید از طریق آژانس‌های تبلیغاتی یا ایجنت خودتون و یا مستقیما میتونید با رادیو تماس بگیرید. مایلم این نکته را عرض کنم برای اینکه کمی سخنانی شنیدم. پوشش ما با توجه به شفافیت برنامه FM به هر حال قابل مقایسه با بقیه دوستانی که در وسایل ارتباط جمعی هستند. بنابراین امید من این است که واقع بینانه در این زمینه تصمیم بگیرید. نرخ آگهی ها در حدی است که مناسب و معقوله و اگر مایل هستید و فکر میکنید که به صرفه و صلاح اقتصادی شماست، امیدوارم که در این باره اقدام کنید. به هیچ وجه ما احتیاجی به کمک از نظر مالی و اقتصادی نداریم و توان این رو داریم که روی پای خودمون بیستیم، ولی اگر برای شما صرفه و صلاحتون، خوشحال خواهیم شد که ما هم در این سود اقتصادی شما به نوعی نقشی داشته باشیم در حالی که سود از آن شماست. امیدوارم این رو به طوری بسیار جدی بهش توجه و نگاهی داشته باشید. ما ظرف دوشنبه تا چهارشنبه، فقط دو روز، میزان شنونده های ما بر اساس آمارهایی که حتمی تقریبا دو برابر شده و مطمئن هستیم که در روزهای آینده بیشتر و بیشتر خواهد شد. دلیل اولش خوبی برنامه هاست و برنامه سازان است و دلیل دومش حتی ای بسا شاد دلیل اول باشه، کنجکاوی شماست و خود این برای ما افتخاری است و فرصتی است برای اینکه با شما هموطنان و همزبانان خوب عزیز باشیم. اما همطور که میدونید و در برنامه هم مشاهده فرمودید، ما پروفشنال آورز که بسیار کار خوب مناسبی است نداریم و فقط چون هر برنامه یک ساعته، از روز دوشنبه بعد سه قسمت 16 دقیقه و سه قسمت 4 دقیقه پیام ها خواهد داشت. ما با دوستانی که مایل هستند در 8 دقیقه و یا در 16 دقیقه که فقط قسمتی از برنامه رو اشغال میکنه مصاحبه خواهیم داشت و بنابراین صاحبان کالا و به ویژه خدمات میتونن در ساعتی که مورد نظرشون هست 8 دقیقه یا 16 دقیقه رو به عنوان مصاحبه داشته باشن که برنامه ساز و مجری برنامه با ایشون گفتگو خواهد کرد و به دلیل فرصت محدود پیامی بسیار روشن و شفاف و به نظر من مفید و مؤثر رو میتونن ارائه بدن. به همجاست که اگر دوستان خوب عزیز مایل هستن این مصاحبه که میتونن حضوری و یا از طریق تلفن باشه در هر ساعتی که مورد نظرشون، با هر برنامه سازی که مورد نظرشون، غیر از برنامه من که متاسفانه به دلیل ماهیت پرسش و پاسخش امکان این نوع مصاحبه رو نداره، میتونن مصاحبه کننده خودشون رو انتخاب کنن و ساعتی که مورد نظرشون هست. و چون یه دی در این زمینه اقدام کردن، اگر مایل به وقتی هستی، چون فقط در یک ساعت یک مصاحبه اتفاق خواهد افتاد، سپاسگزارتون خواهم شد که با ما تماس بگیرید. تماس با دفتر رادیو با شماره تلفن 310-441-5111 است. 441-5111. ولی البته استودیو که الان خط خطوط همه پر هست، 310-44-10-555 است. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
سلام، بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
اوکی، من یه مدتی هست که لازم، من یکی از طرفدارم، کل خانواده ما یکی از طرفدارای شما هستیم.
من به هر حال سخت احتیاج دارم خانم، شما بنابراین تنها خانواده طرفدار منی، از این بابتم خوشحالم. بفرمایید.
من مدت زیادی هست که دیپریشن خیلی شدید دارم و به خاطر استرس های زیاد، حتی یک سال و نیم پیش هارد اتک هم داشتم با اینکه سنم فقط 26 سالم است.
سب کن عزیز، سب کن قربونه. آیا واقعا فکر میکنید که دلیل و علت اصلی هارت اتک شما به خاطر استرس بوده؟
نه دلیل پزشکیشو میدونم، ولی میدونم که در اون زمان استرس خیلی زیادی هم داشتم.
سب کن عزیزم، سب کن قربونت، چون این حرفی که میزنید بسیار مهمه. من خود شما، مطلب شما برام اهمیت داره. ببینید عزیز، مطالعات علمی نشون میده که استراب و استرس، استراب نگرانی ماست برای اتفاق بد افتادن و استرس فشاری است که همکنون زیر اون داریم خورد میشیم. به همین جهت که فشار روانی اجتماعی با هم مرتبطن ولی متفاوتن. بیش از 80-90% بیماری ها با اون آغاز میشه و یا تشدید میشه. بنابراین حرفتون بسیار درسته، یعنی استرس اگر داشتید موجب تشدید گرفتاری ها و بیماری ها میشه و حق با شماست. ولی در 26 سالگی معمولا باید علل و عوامل دیگری که شاید نقش مهمتری می داشتن رو هم شما در خودتون به هر حال روش دارید. می گفتید عزیز؟
بله، من ازدواج کردم 2 سال پیش و توی شرایط بعدی ازدواج کردم، یعنی به علت این که من توی ابیوز ریلیشنشیپ بودم برای 3 سال و وقتی که فاینالی تمام کردم اون ریلیشنشیپ رو و پلیس اینوالف شد و اینجور چیزا، این آقایی که الان باهاش ازدواج کردم اون موقع منو خیلی ساپورت میکرد. من یه مشکلی که دارم اینه که از یه ریلیشنشیپ بیرون میام، میرم توی ریلیشنشیپ دیگه رایت افتر، بخاطر اینکه احساس میکنم که یه نفر باید به عنوان مرد منو ساپورت بکنه و این دلیل داره از بچگی، به علت اینکه پدر من مرد ساپورتیوی نبوده و من کیدنپ شدم وقتی بچه بودم، ریپ شدم و بلایی که سرم اومده و خانوادم اصلا هیچ حرکتی انجام ندادم برای این قضیه، باعث شده که من هر دفعه که از یه ریلیشنشیپ درمیام، یعنی فکر میکنم یکی از چیزاش این باشه و میدونم که اشتباهه، یعنی هر دفعه میدونم که من الان نفر بعدی رو انتخاب میکنم، شاید اصلا بدتر از اون نفر هم باشه، ولی باید یه نفر، هر کس که بیاد اون بغل رو به من بده، اون ساپورت رو تو اون موقع به من بده، من عاشقش میشم، یعنی من تراست میکنم بهش 100%. این آقا به من اون موقع خیلی کمک کرد و من
ببین عزیز، اولا خوشحالم که به درستی مطلب رو بیان کردی، ولی 3 تا نکته. یکی این که معمولا خیلی از اوقات آدم ها وقتی میبینن مثلا اون گونه محبت پدری رو نگرفتن یا ابیوز شدن یا سکچوال ابیوز شدن، یه راه دیگه شون هست که از مرد مثلا میگریزن. شما اومدید یه جمله درست کردید که من باید یه مردی کنارم باشه. یعنی میخوام به شما بگم این گرفتاری یه ذره مضاعف میشه، چون روزی که من یه کسی آزارم داده از اون یا آدمای شبیه اون بگریزم، یه مقدار نظام استدلالی قابل قبول تری است تا اینکه من چون مورد آزار و اذیت قرار گرفتم میرم به سمت یه کس دیگری که او ای بسا بیشتر از قبلی من مورد آزار و اذیت قرار بده و نتیجه نمیگیرم که من اتفاقاً، نه این که نتیجه درستیه، به جای این که بگم باید یه مردی کنارم باشه، بگم اصلا دلم نمیخواد هیچ مردی نزدیک من باشه. و شما نتیجه و جوابی که دارید میگیرید به اون صورته. به همجاست که برمیگرده به ماهیت برداشت و دریافت شما از آنچه که تو زندگیتون اتفاق افتاده. بذارید ازتون من یه خواهشی بکنم. ما چون باید اعلان بکنیم رادیو رو، ما فقط برای زیر صدای من و شما اعلان به اصطلاح هویت رادیو که بر اساس قانون باید صورت بگیره رو ما انجام بدیم، برگردیم. من ازتون سوال دارم، ترجیحم این است که اگر دلتون میخواد پرسش های منو پاسخ بدید تا یه گزارشی از جانب خودتون. لطفا فقط برای چند ثانیه ای روی خط باشید.
FM HD3 Los Angeles.
اوکی عزیز، به من بفرمایید عزیز، ای دلت میخواد به من بگو چند تا خواهر برادر داری؟
من 3 تا خواهرم یه
دونه برادر. شما چندومی هستی تو این 5 تا؟
آخر، کوچیک‌ترینم.
خب اون وقت به من بگید که این آسیب جنسی گفتی تو چه سنی اتفاق افتاد یا در چه سنینی دورانی بود؟
12 سالم بود.
چه مدتی؟ آیا یک بار بود، چند بار بود یا چندین بار؟
یک بار.
و به صورتی واقع جان بگو عزیز، هر چیو دلت بخواد بگو، خودتو مقید نکن که حرفی که دوست نداری و ممکنه دو دل باشی لطفا نزفت، حرفی رو که مفهر. مطمئنی میخوای راجبش حرف بزنی خوشحال میشم اگر دلت میخواد بشنوم عزیز.
من یه هفته کیدنپ شدم و ببخشید من کلمه رو به فارسی
نه کیدنپ شدید، در حقیقت جالب اینه که منم الان متوجه شدم در حقیقت دزدیده شدی. خب
و توی این یه هفته خانوادم به پلیس رای نزدن، یعنی کاری نکردن. حالا دلیلش اینه که تو ایران کاری هم نمیشه کرد و من اینو اصلا قبول ندارم، یعنی چطور میشه که بچه آدم، من یه سگ دارم، سگم گم بشه زنگ میزنم همه کاری میکنم که پیداش بکنم، و چطور میشه که یه خانواده یک هفته بچهشون گم بشه و هیچ حرکتی انجام ندن. و من از اون موقع این اعتماد به خانوادم رو از دست دادم، یعنی ساپورت کلن پدرم آدم ساپورتیوی نیست، نه به مادرم و نه به ما. و وقتی که این حرکت انجام شد دیگه من بهشون اعتماد نکردم، و حتی من یه بار حامله شدم از ریلیشنشیپی که ابیوزم میکرد، و من خودم رفتم بچه رو انداختم بدون اینکه هیچ کس بدونه. و متاسفانه یه اخلاقی که یاد گرفتم خیلی فیلم بازی میکنم، از این حرکت بدم میاد، یعنی از خودم دیگه بدم میاد، بخاطر اینکه صبح پا میشم قشنگ یه آدم دیگر رو میذارم برای خودم و میرم بیرون کار میکنم، چون من کارم خیلی کار سختی، کار میکنم میرم خانوادم فکر کنم من اصلا بهشون چاست دارم، هیچ مشکل باشون ندارم، ولی همه اینا بکراند ذهنم همه اینا هست. و اینه که وقتی یه مشکل جدیدی توی زندگیم به وجود میاد همه اونا میاد اتک میکنه منو، بخاطر اینکه اون پشت هستن.
ببین عزیز، بذار من درباره اون 12 سالگی، چه مدتی تو مورد در حقیقت سوء استفاده؟ یک هفته. یک نفر بود یا بیشتر از یک نفر؟
3 نفر.
خب اون وقت پشتش آیا یه فرصتی برای معالجه پیدا کردی عزیز؟ یعنی که واقعا از نظر روان درمانی اینا کسی کمکت کرد؟
خانوادم تصمیم گرفتن این که بریم از ایران بیرون این تصمیمشون بود، و وقتی که اومدیم بیرون غیر از این که پدرم به بقیه هم گفت، چون یه سری دوستای دیگه هم با ما اومدن، به بقیه هم گفت و بقیه شروع کردن به چشم بد منو نگاه بکنن که من دختر خرابی هستم، کار دیگه‌ای برای من نکردن.
خب آخه ببین عزیز، مشکل تو بیش از اونی که دیپریشن باشه عزیز، مسئله پست تروماتیک استرس دیسوردره، یعنی یه نوع وحشت بعد از حادثه و یا به هم ریختگی است که اون مثل این میمونه که تو وجود تو مثلا یه بمبی منفجر شده، یا امیدوارم اذیت نشی، مثلا یه حیوانی اونجاست، میدونی؟ و اونه که همه زندگی تو رو به هم میریزه. وقتی وقت که اون خوابه و ساکته، تو یه فرصتی پیدا میکنی که اون وجود آسیب ندیده خودتو یه جوری اداره کنی، وقتی سر کلش پیدا میشه مثل بچه که بیدار میشه، حالا مادر درگیرش میشه، تو درگیر اون میشی و بنابراین با سرعت پایین و بالا میری. کار با تو یه مقدار وقت میبره، ولی خوشبختانه به دلیل توانایی های هوشی و عقلیت که الان در تو میبینم کاملا از عهدش میتونی به راحتی بر بیای عزیز.
من روانشناسای مختلفی رو دیدم و الان در حال حاضر دیپریشنی که چون هرچند یه مدتی دیپریشن میگیرم، بعد میرم روانشناس میبینم کار میکنیم روش، بعد خوب به مقدار بهتر میشم، بعد دوباره یه مشکل دیگه میاد، دوباره همه چی میزه به هم. و فکر کنم چون از ریشه، یه جوری میگن از ریشه حل نشده، یه همچین حالتی وجود داره. من مشکل الانم این هست که با این آقایی که ازدواج کردم 12 سال از من بزرگتره، و من میدونستم که ایشون معتاد هستن، نمیدونستم اینقدر معتاده، ولی میدونستم معتاده، دروغم نمیگم نه به خودم نه به شما، و ازدواج کردم باهاش. توی شرایط بعدی هم ازدواج کردم، خیلی هم زود ازدواج کردیم، و به خاطر اینکه من از اون ریلیشنشیپ ابیوزیو اومدم بیرون، واقعا هر دفعه میام توی ریلیشنشیپ دیگه، و ازدواج کردم با ایشون. الان 2 سال با هم ازدواج کردیم، اونم مشکلات خیلی زیادی که توی خانوادهش ابیوزش کردم، پدرش معتاد بوده و خیلی مشکلات زیادی، و تصمیم گرفته از سن 12 سالگی وید استفاده میکنن، و این قدی هست که یعنی 4 بار در روز اینو استفاده میکنه، و اگر استفاده نکنه کاملا یه آدم دیگه میشه، یعنی ایشون قبلا چارج شده به علت اینکه خواسته دوست دختر قبلیشو بکشه، با چاقو و یعنی کاملا یک یه شخصیت دیگه پیدا میکنه. و من این دو سال چون وقتی میکشه خیلی آدم خوبیه و وقتی نمیکشه و های نیست کاملا حالت چشماش حالت برخوردش همه نعوض میشه و نه تنها اون آدم ساپورتیوی هم نیست. من بیشتر چیزا رو فراموش میکنم، من بیشتر زندگی رو دارم هندل میکنم و شروع کرد مشکلات، شروع کرد اینی که داره استفاده میکنه و فقط میتونه با من حرف بزنه وقتی که های هست منو اذیت بکنه و شروع کردم دیپرس شدم و الان صبح که از خواب پا میشم الانم میرم هفته یه بار میرم روانشناس میبینم ولی خیلی خیلی شدیده. من دو بار قبلا خواستم خودکشی بکنم، الان جدیدا دوباره دارم به فکرش میفتم که هیچ فایده ای نداره. من صبح چشم باز میکنم همینه و خیلی آدم تلاش میکنم برای زندگی، یعنی فایت میکنم دیواب نمیکنم ولی واقعا دیگه نمیدونم باید چیکار کنم. چون میاد به من گریه میکنه میگه من دارم از تو رو از دست میدم. میگم خب بیا بشین، ایرانی هم نشارم، میگم بیا بشین ببینیم چیکار کنیم. تو میخوای برای زندگی کاری بکنیم، میخوای اینو بذاری کنار، بالاخره که چی نمیتونی تا آخر زندگی اینجوری هندل بکنی. میگه نه، من این تصمیمو گرفتم که اینجوری باید زندگی بکنم و تو هم به نظر من یه روزی به این نتیجه میرسی. فکرم کمی روانشناسا بتونن کمک کنن.
حالا بذار من یه سوالی ازت بکنم عزیز. اگر ایشون روزی 4 دفعه اون مریوانا رو مصرف کنه در بلند مدت حتما از پادرش میاره، ولی الان که حداقل برای خودش و برای تو دردسر آسیبی درست نمی کنه، تو چرا میخوای بری به جنگ اون اعتیادش؟
به علت این که نه تنها داره اذیت هم میکنه، یعنی نمیتونه با من حرف بزنه. وقتی نشستیم داریم کانورسیشن داریم، قشنگ پا میشه میره تو بکیارد میکشه، بعد میاد تو حالا میخواد با من حرف بزنه.
نه 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 آخه من اصلا سوالم از توی چیز دیگه است عزیز. یه ذره بیا واقع بینانه با موضوع برخورد کن. حرفم این است که به قول تو این روزی 4 دفعه مریوانا میکشه، بعد میگه خیلی خوب میشه. خب تو خوبشو میخوای، تو چیکار داری به این که چرا خوب شده؟ به خاطر اینکه رفته روانشناس خوب شده، دوا خورده، جراحی کرده یا مواد مخدر مصرف کرده؟ میخوام ببینم جواب تو من چیه. تو چرا میخوای سر این موضوع باش بجنگی؟
آخه به علت این که الان خیلی چند وقتی هست میگه بچه دار بشیم چون سنش خیلی بالاتر از منه.
اصلا سب کن، همینجا سب کن، مبادا بچه دار بشی، برای که تو اون وقتی که دیگر رو داری میکشی. پس اونو فراموش کن عزیز. این که حالا آدم خوبی شد چرا دفعه الان زور داری میگه؟ چرا آدم خوب شد یه دفعه این آدم خوب یادش افتاد که به یکی دیگه آسیب بزنه؟ اون هیچ ارتباطی با هم نداره عزیز. یعنی میگه بچه رو بیاد ما آتیش بزنیم و گرم بشیم. خب اونو که ولش کن، به من بگو ای آدم خوبیه غیر از این چی؟ حالا فشار بده بیاره. خب هم قبول نکن، تو اصلا برو از راههایی که دکتر کمکت میکنه شرایطی فراهم کن که حتی دو طرفه که حامله نشین. یه ذره مواظب باش در اون دوران حساس که در این زمینه بیشتر مطمئن باشی بچه‌ها، چون یه دفعه هم سخت جنین کردی و ابورشن کردی، خب بار دوم سوم میتونه کار دستت بده.
من مشکلات دیگه این هست که خب یعنی داره کاملا یعنی کار زیاد نمیتونه بکنه چون در ساعتهای خاصی میخواد برسه خونه که مریوانا استفاده بکنه.
چرا بیاد خونه؟ چرا مریوانا رو بیرون مصرف نکنه؟ چرا بیاد خونه؟
نه به خاطر اینکه کارش جوری هست که نمیتونه اونجا استفاده بکنه.
آخه آدمی که میتونه بیاد خونه نمیتونه بره تو یک کوچه بکشه و برگرده؟
نه به خاطر اینکه حالتش مشخصه. یعنی نمیتونه خیلی فوکس کنه روی جابش و حالت اصلا سپورتیو نداره، یعنی سپورت خانوادگی یادش بمونه، حتی بیلایی که باید پی بشه رو یادش نمیمونه، من باید یادم بمونم.
خب حالا اونا که مسئله نیست، اگر پول در اختیار باشه چه فرقی میکنه که بیل رو مینویسه؟
خب مشکل اینه، من الان خودم یه
بشقاب
پر دارم که باید با خودم.
نه عزیز، نه من اون بحث نه سبخون قربونه مسائل با هم. ببین عزیز، یه گرفتاری که تو پیدا کردی مخلوط کردن موضوع است، رو هم ریختنش. اصلا مثل اینه که من به تو بگم ما امشب مهمونی داریم، زمنان ما غذا میخواییم، بعدم باید کفشم رو واکس بزنم، زمنان باید کچلوارم رو بپوشم و خونه رو تمیز کنیم، بعد من بیام تمام رو و خورش رو بریزم تو اتاق خواب، کراواتم بندازم تو دیگ، واکسم بردارم، برنجا رو واکس بزنم. خب عزیز، خب همه چی خراب میشه. یعنی تو مخلوط کردی چیزایی که با هم قرار نیست که ابداً همچین ارتباطی با هم داشته باشن. من اون بحث رو در ارتباط با او گفتم، برای اینکه تو نوعی که گزارش دادی این است که اون وقتی که مریوانا مصرف میکنه میشه آدم خیلی خوب فرشته میشه، ولی بعدن دیدم نه، این حرفام یه مقداری با واقعیت را نمیخوره، ولی حالا هست. دوم ببین عزیز، تو مثل یه اتومبیل پنچری میمونی که چهار تا چرخت پنچر شده رو زمینی، یه دفعه یه کامیون میرسه و میگه 30 تن بار دارم از این کامیون 18 چرخ که میخوام برم نیویورک، میخوام بذار رو من ما میریم دیگه. تو الان داریم یا تو خودت رو هم نمیتونی بکشی عزیز، که حالا اومدی میخوایی یه معتاد رو بکشی و معالجه کنی. مخصوصا برای چی
همچی فکر؟
مثل این که من و تو کنار یه آمبولانس بره تو بیمارستان، بعد بگیم مریض چیه، بگن جراحی احتیاج داره، بگیم خب آقا پس بیا من و تو بریم جراحی. آخه یعنی چی عزیز؟ تو برای چی یه دفعه نجات دهنده شدی؟
من آخه این اخلاق بدم دارم، نمیدونم چرا اینجوریه، میگم کمک باید بکنم به همه. من الان روانشناسم به من گفت یه مدت دور باش، یه مدت به خودت خبر کن، یه مدت تکر کن از خودت، اینقدر نگران این که اون چی میشه، نمیدونم شوهرت چی میشه، سگت چی میشه، همه چی میشن، همه چی فکر میکنن، ول کن. و میگم اصلا نمیفهمه منو، یعنی من صبح زود پا میشم به حالت اینکه انگار یه چیزی داره منو از تو دیوار توی وجودم داره میخوره، با استراب و استرس دستام یخه، پا میشم حالم خوب نیست، یعنی اینجوری صبح از خواب پا میشم. و الان هم شانس که دارم میبینم داره تلاش میکنه بفهمه چجوری میتونیم این مشکل حل بکنیم، خاطر اینکه وقتی صبح من با این حالت پا میشم کل روزم خرابه، سرم درد میکنه، حالت استراب دارم، همیشه دستام یخه. و وقتی یعنی نمیفهمه منو و همش داره مدام الان این مدت داره با من دعوا را میندازه، مثلا دیشب شروع کرد دعوا را انداختن که تو چی میخوای، چرا اینجوری، و من الان نمیتونم هندل کنم، یعنی قاطی میکنم.
خب عزیز من، خب آخه من نمیدونم، حالا تو اگر میخوای همونی که تا با حال بودی باشی عزیز و همون کارهایی بکنی که تا با حال کردی، که خب فقط وضع اوضاع بدتر و بدتر میشه.
نه نمیخوام
آدم بودم. تو یه ذره تو اولا باید قبول کنی که من و تو اول باید زنده باشیم، یه غذایی خورده باشیم تا بتونیم بریم کاری بکنیم به دیگری کمک کنیم. منی که زنده نیستم و غذایی نخوردم و از گرسنگی قش کردم، حالا میخوام کی این ور اون ور ببرم؟ همونطور که روانشناست گفته، تو اگر بیای فقط و فقط و تنها و تنها مواظب خودت باشی، میتونی به دیگران هم کمک. و الا تو با این وضعیت سراغ هر کسی بری که کمکش کنی، بیشترین آسیب رو بهش میزنی، یعنی برخلاف تصور تو روزی که رفتی او رو کمک کنی، او رو بیشتر از پا در میاری، یعنی مثل کسیست که در غرق میشه، تو هم اصلا شنا بلد نیستی، میره نجاتش بدی، خب وزنه تو، سنگینی تو، هر دو تاتون میبره بیشتر بیشتر پایین. تو میشه لطف کنی دیگه اصلا از این بعد به هیچ کس محبت نکنی، کمک نکنی؟ تو اگر این کارو بکنی به اونا خدمت کردی، حالا قسمتی خودتم بکنی. این اول. دوم این که تو باید یه مردی کنارت باشه، میخوای مرد کنارت باشه، ولی به مرد علاقه من نشو، مثل میری شیر میخری که به شیر فروش علاقه من نمیشه عزیز، یا به کسی که به قضا میده، اونا دارن کار خودشونو میکنن. تا من نمیخوام اصلا بگم این ارتباط، ولی ارتباط چرا این ارتباط رو سطحی و ظاهری و گذرا و مکانیکی نمیبینی؟ چرا یک دفعه عاشق میشی؟ یعنی چی؟ یا علاقه من میشی در حدی که اون آدم میشه مرکز و محور زندگی؟ یعنی ببین عزیز، تو یه وجود خالی داری که این آدم ها رو میبری اونجا میدازی پر میکنی، خب در اونجا رو میشه بس، یعنی روانشناست میتونه کمک کنه که در اون وجود خالی تو ببنده، ای چیزی هم انداختی روش اون تو نره و بیفته بیرون، تا اینکه بره تو بدن تو از داخل منفجر کنه. یعنی ببین عزیز، کمکای به تو خیلی روشنه. اول تو قراره به عنوان کسی که بیشترین مسئلهش مسئله نوعی از استرابه که پست تروماتیک استرس دیسوردر باش برخورد کنه، به دلیل اون حادثه و حوادثی که اتفاق افتاده و اون چارچوب، البته نتیجه اونا افسردگی میتونه باشه، افسردگی احتمالاً بیش از هر چیز دیگه علائمش رو نشون میده، داروها هم در اون مسیر هست ولی یه مقدار بیش از اونه. ای بسا بتونی از تکنیکی بهش میگن EMDR، Eye Movement Desensitization Reprocessing، که برای این کارا به نظر میرسه بسیار مفیده، به طوری که الان سربازایی که از جنگ های عراق و افغانستان سربازای امریکایی میان، بسیاریشون رو به صورت وسیع و حتی کامل کمک کردن. یعنی این تکنیک ها امروز کاملا شناخته شده است، یا سیستماتیک دیسنسیتیزیشن که مقدار حساسیت های تو رو میگیره، یعنی یک مقدار تو اون زمینه قرار کار اساسی و بنیادی بشه همراه با دارو درمانی که به نظر من تو دارو درمانی رو احتیاج داری. پس این قسمت تراپیش. دوم، تو باید بپذیری عزیز یه واقعیت سخت و تلخی رو که الان چون به خودت اون رو قبولوندی که دشمن تو عشق و علاقه است به مرد، دشمن اونا هم همینه. یعنی بذار اینجوری بگم، تازه تو یه مرد سالمی پیدا کنی ما دستت بدیم گندیده و فاسد سه ماه بعد میاری تحویل میدی، چسب به اینا که خودشون اشکال داره. و سوم اینکه تو بیا اصلا در کمال آنچه که مردم میگن خودخواهی، ولی برای تو خود دوستیه، فقط و فقط مواظب خودت باش، علیه دیگران حرکت نکن، به حریم و حقوق و حرمت دیگران تجاوز نکن، ولی اصلا هیچ کس رو کمک نکن. یعنی همون کاری بکن که مردم تو فریوا هر کی در رانندگی خودشون میکن، بعدم اگر تصادفی شد میدونن یک کسی خبر میده، پلیس و آمبولانس و مامورین و مسئولین میرسن که میتونن کار درست بکنن، ولی به من تو مربوط نیست. حالا برخی از اوقات اتومبیل اول میتونه برای که مطمئن بشه خبر داده شده و ضمناً یه امنیت و آرامشی به اون آدم ها بده و سپورت و حمایتی باشه میتونه بیسته، ولی بقیه ماشینا نمیستن. وقتی یه تصادف میشه که 200 ماشین نمیستن، یکی دوتا اگر بیستن. و بعدم در دنیای امروز خوشبختانه این تلفن‌ها سبب میشه که بلافاصله کمک در حدی که مفید و موثر برسه. حالا البته اگر کسی پزشک است و میرسه، معلومه اون به دلیل وظیفه حرفه‌ای و اخلاقی و وجدانیش کاری که لازمه رو انجام میده، ولی بقیه احتمالاً برخی از وقت حتی حرکت دادن یک مجروح به جای اینکه کمکش باشه میتونه رو از پا در بیاره. یعنی میخوام به تو بگم این ذهنیت و فکر رو که چون هیچ کس به من کمک نکرده پس من باید برم به همه کمک کنم، چون یه مرد یا مردانی منو آزار دادن پس من باید بچسبم به مرد، استدلالای خطرناکیه برای تو عزیز. یعنی قاعدتا قرار عکسش رو نتیجه بگیری، تو یه جور دیگه آمدی، میشه اونو فهمید، حتی اونم میدونیم چرا، ولی باید کمک بگیری. حیفت عزیز، حیفت تو توی لجنزار افتادی، ولی گلی هستی که اگر بخوای که میخوای و اگر فقط یه نکات و اصولی رعایت کنی میتونی از تو این لجنزار بشکفی و بیرون بیای عزیز. یعنی تو میتونی بشکفی و توانشو داری عزیز. جان
من یه سوالی که از شما دارم، یعنی الان خیلی منو کانفیوز کرده، اینه که چون من از خودم از الان هیچ کس نمیترسم غیر از خودم، چون هر کاری که اومدم درست بکنم و تر اشتباه کردم، اینه که کلا از آینده و فکر میکنم این احساسایی که صبح اینجوری از خواب پا میشم به خاطر ترسه و استراب از چیز آینده است، به خاطر اینکه فکر کنم هر کاری که دارم میکنم دارم اشتباه میکنم، پس هر همش دارم دبل گس میکنم همه چی با خودم.
yeah.
هر چیزی که دارم فکر کنم و میخوام بدونم که من الان
بذار ببین عزیز، من اگر قرار بود با تو کار میکردم و کار روان درمانی و تراپی تو با من بود، من همیشه 10 دقیقه 15 دقیقه از وقتی که با تو میذاشتم که حتما هفته یه بار کافی نبود، هفته دو بار بود، میرسیدیم به موضوعای امروز و تصمیم واره میگرفتیم. به تو میگفتم ماشینو بفروش، اون یه ماشینم بخر، از بد میگفتم اصلا تو حق تصمیم گیری نداری هیچ تو این گونه موارد. یعنی من اونجا به تو میگفتم، یا حتی با تو قرار میذاشتم که من هفته یه شب یا بعد یه بعد از ظهر 5 دقیقه 10 دقیقه من تلفن کن، حتی مسائل عادی من تصمیم گرفتم که تلفنم عوض کنم بکنم یا نه، من گفتم بکن، میکردیم گفتی نه نه، یعنی اختیارتو بده دست من. درست میگی در این موارد. این که بخوای با ازدواج چه کنی، قانونا نمیتونم من به تو بگم چه کار کن، ولی من فکر کنم تو بیشتر از قانون میدونی چه کار باید بکنی. اونجا به نظر من احتیاجی به این که حدس و گمان بزنی یا گسینگ ضرورتی نداره عزیز. تو اگر
بخاطر اینکه من روانشناسی که باهاش هم کار میکنم به من گفت که باید یه مدت جدا بشیم، به علت اینکه کمک نمیکنه، تو به اون کمک نمیکنه، اون به تو کمک نمیکنه، داره قضیه بدتر میشه.
خب اون داره برای شما سپریشن رو پیشنهاد میکنه، اون به عنوان یه تکنیک و تاکتیک کار درسته، ولی اون به شما طلاق رو نمیتونه پیشنهاد کنه.
نه 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 نه، نگفت طلاق بگی، گفت یه مدت به نظرم الان به خاطر اینکه تو باید سعی کنی چیزایی که حفیظ میکنه انجام بدی و همش داره این دعواها بیشتر میشه، هرشب بهتره که شما فعلا جدا باشین، بعد اینکه میخواید چه تصمیمی بگیریم در مورد ازدواجتون اون دیگه بعدم باید تصمیم بگیرید.
من کاملا باشون موافقم،
ولی مشکلی که من دارم اینه که من نمیتونم، یعنی عملا از لحاظ مادی من نمیخوام برگردم خونه مادرم، اینا من هیچ کاری نمیکنم، یعنی اصلا میدونم که همه چی بدتر میشه، چون من پدرم و حالت اصلا خانواده کارو بهتر میکنن و تخرب میکنن، و نمیتونم برم اونجا، نمیتونم خودم تنها زندگی بکنم.
نه نمیتونم خودم تنها زندگی کنم. از نظر مالی اگر بگی میفهمم.
بله، از لحاظ مالی میگم نه از لحاظ اینکه توانایی دیگه ندارم. از لحاظ مالی نمیتونم تنها زندگی بکنم و با هم که داریم زندگی میکنیم همه چی داره هر شب بدتر میشه.
آیا امکان یافتن یه رومیت یا یه راهی موقتی برای کار یا درآمد یا به هر حال به گونه ای که هزینه کمتری داشته باشه و تو اگر درآمدی داری با اون یه جوری بتونه نزدیک باشه رو نداری؟
من تلاش اینو میکنم ولی اینو به همسرم هم فهموندن خیلی مهمه. اون اینو نمیفهمه. اون داره هر شب برای این تلاش میکنه که من سر ساعت برسم خونه، یعنی که و خودش میگه من کنترلی نیستم، ولی نمیدونم این حالت یعنی چی. ولی کجایی الان، چی کار میکنی، که میرسی خونه؟ اون شب قشنگ گریه میکرد، این بچه که من تو رو دارم از دست میدم، تو میخوای منو ول بکنی. گفتم من اصلا این تصمیم رو نمیتونم بگیرم.
آخه عزیز، آخه از کی تا تو دفعه رفتی پسر 38 ساله با دختر 26 ساله پسر 38 ساله داره، چه جوری ممکنه قربونه؟
آ برای چی دیگه حالا دیگه من تصمیمای درست نمیگیرم دیگه.
نه آخه میدونم. آخه حالا تو چرا این تو چه مادر به درد نخوری هستی که حالا اون میخواد؟ آخه اون دیگه چقدر حالش بده که تو رو به عنوان مادری میخواد که گریه میکنه تو نرو مامان جون. وقت تو هم دلت به همین خوشه. آخه بعدش چی عزیز؟ درست بس که من به تو بگم الان مغزم خونریزی کرده، تو بگی درستش میکنم، ناراحت نشو، بذار اول یه چایی برات بیارم بعد دو خوبش میکنم. وقت من باید خیلی حالم بد باشه که بپذیرم و تو هم باید حالت بدتر از من باشه که این حرف رو بزنی؟ آخه این حرف ها چه اهمیتی داره عزیز؟ اگه تو خیابون میری کسی به تو گفت خانم من اگر نتونم تو رو ببوسم میمیرم، تو میگی خب حالا بفرمایید شما، من موجب مرگ شما نشم. آخه قربونت در بیا از این دیگه. به من بگی که جایی نداری بری، اون کاملا میفهمم. بگو از عهده هزینه زندگیم بر نمیاد، میفهمم. انتظار من از تو با این همه توانایی این که حداقل این یه مشکل رو از نظر مالی حل کنی، چون مشکل تو وابستگی مالیت اول، بعدش مسائل روانیت میاد. تعجب نکن، ممکن از نظر یه عده عکسش باشه، نه اشتباه میکنه. اگر تو الان یه میتونستی تو پای خودت بایستی یه جای دیگه اصلا میرفتی یه شهر دیگه رفته بودی. بنابراین تو میتونی یه کاری بکنی. من متاسفانه اگر امریکا هستی، ما اینجا هیچی به اون صورتی که بشه روش حساب کرد و کمکی باشه، نه در جامعه امریکایی نه در جامعه ایرانی نداریم. کوشش های اولیه هم که یه عده از دوستان در لس آنجلس کردن همه بی نتیجه مون. اصلا یه چیز عجیب و غریبی شد که اصلا کسی از عهده ادارش بر نیومد به دلایل بسیار. حال وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی آرزوی من این بود که الان یه مؤسسه وجود داشت و میگفتم تو مراجعه کنی، یا من یه تلفنی میکردم میگفتم تو رو کمکت کنم، برای که من پرپر شدن تو رو دارم میبینم عزیز. من دلم نمیخواد پرپر بشی بریزی تو این لجنزار. آخه حیفته. آخه عزیز قدر خود تو بدون، فقط مواظب خودت باش. میتونی فقط مواظب خودت باشی یه دفعه مامان پسر 38 ساله غیر ایرانی نشی دیگه. آخه قربونت، نه ایرانی هم بود فرقی نمی‌کرد. یعنی میخوام بگم یه دفعه دیگه آخه تو نمیتونی اونو اونجوری که هست بفهمی، فقط میتونی مسئله برای خودت و او به وجود بیاری و رابطه رو بدتر و سخت‌تر کنی. بنابراین کدوم منطقه امریکا اگر هستی زندگی میکنی عزیز؟
من کانادا هستم.
آه کانادا هست. کدوم؟
من تورنتو کانادا هستم.
نمیدونم اونجا دوستان خوبی هستن، حتی به رادیو صدای ایران به خانم احمدی زنگی بزن ببین شاید بتونن یه جوری اونجا کمک کنن. ازشون حتی بخواه که شاید این برنامه ها هم مثل این که یا بعضیشو پخش میکنن در تورنتو. یه صحبتی بکن، امیدم این است که اونا بتونن کمکت کنن. حیفت عزیز، حیفت. مثلا از این که تو داری پرپر میشی، گفتم بعضی هستن برای پرپر شدن یه گل، خوش شدن یه گل یه بازی در میارن. تو یه میلیارد گلی، چجوری میتونن بذارن تو اینجوری بشی؟ تو هم خودتو کمک کن، میتونی رو پات بیستی عزیز، توانشو داری. تو اگر بتونی فقط رو پای خود از نظر اقتصادی بیستی، مسائل روانی تو میتونی حل کنی. من توانشو در تو میبینم، توانشو در تو.
من دارم هر روز میرم سر کار، یعنی سعی میکنم کاملا این قضیه رو جدا بکنم، ولی بعضی روزا نمیشه. یعنی بعضی روزا ناخودآگاه اینقدر فکر من مشغوله که وقتی یه مشکل دیگه، چون من کارم منیجمنته، یعنی کارم هم راحت نیست، و وقتی اونجا به من استرس میدن، فشار میارن، قشنگ احساس میکنم که نمیتونم دیگه. مثلا چند وقت پیش به باسم گفتم، یعنی قشنگش گفتم نمیفهمم اصلا تو داری چی میگی. یه دفعه شاک شد، نه که از اینم از این کارهای خودم هم میترسم، یعنی یه دفعه یه کارهایی میکنم که میگم ای من چیکار کردم، به خاطر اینکه اون فشارها دست خودم نیست، یعنی اصلا یه دفعه انجام میشه.
یا میدونم از این. حالا به هر حال اون تلفن و اون تنها چیزیست که رایس به نظرم رسید ای کاش ما یه مقدار همون با هم بهتر بودیم و یه مقدار امکاناتی رو برای یه عزیزی به خوبی تو میتونستیم داشته باشیم. به هر حال خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
من همین که شما با من حرف زدین برام خیلی عزیزه.
مرسی عزیز دل. اگر یه روزی من اومدم تورنتو که احتمالاً میام به زودی و برنامه‌ای داشتم، خوشحال میشم که مهمون من باشی بیای، ولی حتما خودتو من معرفی کنی. من بدونم با کی حرف زدم. مواظب خودت باش عزیز. خوشحال شدم.
مرسی. ممنون. منم همینطور. خدافظ.
شنگ و نجبند با پیام یا پیام‌های برنامه ما رو تعقیب کنید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کامرشل تراول به آگاهی می رساند که کروز سه شب و سه روزه از لس آنجلس به انسینادای مکزیک را از روز جمعه 28 فوریه تا دوشنبه 3 مارچ برگزار می کند. در این سفر شما می توانید در برنامه های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی شرکت کرده و از هنر دو هنرمند محبوب مارتیک و مایکل بهره مند شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول با شماره تلفن 1-800-819-91 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برای شنیدن برنامه‌ها از طریق سایت glviz.com در صفحه مخصوص رادیوها بر روی رادیو همراه کلیک کنید. اپ اندروید، آیفون و تیونین طی یک هفته آینده در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن‌های همراه از سایت radiohamrah.com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی، صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود بکارگیری روش‌های فوق، با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت رادیو همراه .com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های شما در کمترین زمان پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من اول اینکه تبریک عرض میکنم افتتاح رادیو همراه رو و خیلی خوشحالم که بیشتر شما رو قرار داشته باشیم و اونم در شبانه روز دوبار. خیلی توفیقی. اگه اجازه بدین قبل از اینکه سوالمو بپرسم یه چند جمله با خودتون کار داشتم، یعنی صحبت داشتم، اگه بذارین صحبت خودم رو بگم که مطمئنم اجازه میدین بعد سوالم بپرسم.
نه نمیدونم چی اگه میخواید تعریف کنین نکنین، میخواید انتقاد کنین بعدم بهم زنگ بزنین، آبروی منو نبرید. اگه چیز دیگه هم هست نمیدونم چی کار بخوتو چی میخواید به من بگید.
یک حالا من میخونم، نه چیز خیلی بدی نیست، مطمئن باشید.
خب کمی بدش هم من اذیت میکنه، ولی خب به هر حال
اول اینو بگم، نه شما تنها کسی هستین که تو خونه ما هممون رو دوست داشتن شما توافق داریم، پس از این لحاظ خاطر جون جمع.
یعنی خانواده همه یعنی خانواده اینقدر گرفتار و بیمارن. اوکی خیلی خب، بس بگو عزیز.
باشه. شاید به رأی خیش انسان زاده نشده ای، ولی نیک میدانم که اگر در آستانه اجبار رخصان گذر نکنیم افتاده ای. سخنم با آمدن بی هنگامم نیست، سخنم با توست ای نسیم آگاهی، ای معجزه دوران نیلوفرانه من. من در آن روز که در این وادی پر رمز و گمان پاتابه گشادم و به سمت برهوت بلوغ انسانیتم اوریان پانهادم، در مغرب این زندگی نجوای کلام تو شنیدم. من پا به اوریانی و تن به رهن زهر آگاهی تشنه به سوی تو دویدم. همه ما تو، همه محو تو شدم من. تو همه راز و نیازم بشنیدی، تنهایی پنهان مرا نیک بدیدی، چو پدر دست نوازش به سر من تو کشیدی. این نوازش خردی بود که زنجیر دستان بسته فهم مرا آزاد کرد. من گمگشته در این دوران را همچو بذری سر به زیر در خاک کرد تا به امروز، تا به امروز که بروید همچو یک نیلوفری. حال این گل خندان زخرت به هر جا که کند یاد تو و حرف تو را، به تو با پوزش خیش نام پدر می دهدت، پدر علم و خرد. مرحبا صاحب همراهی من، مرحبا صاحب همراهی من با عقل و خرد. تو چو شاید ز قضا رخت پدریم بر تن خیش نداری، اما دوستت دارم من، می ستایمت تو را چون پدرم. تو همان سرو شیراز منی که به هر فصل خرد سرسبزی، تو همان همراهی که چو آواز چکاوک پنجه نادانیم باز کنی، تا که برگوش نهم من آن را و به فجواک صدای خردت جرعه جرعه می ناب حقیقت بچشم. تقدیم شما آقای دکتر با تمامی
اشتا علاقه
دوست داشتن، امیدوارم که نوازش مثبت منو خیلی خوب گرفته باشید.
سب کن عزیزم،
نهایت دوستتون داریم همه ما.
سب کنید عزیزم. اولا چند سالتون؟
من الان دقیقا 19 سال و 6 7 ماه همه فکر کنم.
من اگر در 39 سالگی توانایی تو رو برای فهم و درک مسائل و بیانش داشتم، حال وضعم خیلی بهتر از الانم. اصلا باور نمی
کنم، باور نمی کنم.
یعنی سب کن عزیز دل، سب کن، سب کن. من اگر به تو بگم، در تمام عمرم هیچ کس اینقدر منو مورد محبت و لطفش قرار نداده و اینقدر کار منو کارگردان فنی رو اینجا به هم نریخته، باورم کن. مهمش اصلا حرفایی که راجع به من بود نیست، مهمش قلب روان پاک تو، خوبی و مهربونی. و تعجب نکن، سنت کمه کمه، ولی بزرگی و بزرگواریته برای زدن همه این حرفا. اونش که به من مربوطه نه، اون یه دنیای واقعی نیست، یه دنیای ذهنی و خیالی تو که من باش بسیار خوشحالم، خیلی هم خوشحالم، اما اون چیزی که به خودت مربوطه مهمه. مهمی نیست که اون چیزی که تو توصیفش میکنی همونه یا نیست و چه هست، مهمش توصیف توی عزیز، توصیف توی اون چیزی که برخ از وقت بهش میشه گفت جوهرش
متقابله. چون اون در حدی که اینو بدون اغراق دارم میگم، در حدی که شما کمک کردی نه تنها من و خانواده من رو، خیلی های دیگه با آگاهی خیلی بهتر تونستن زندگیشون رو بگذرن. یه جور الان بغض دارم، کاش که آدم زودتر اینجور آدم هایی رو پیدا کنه. من اولین باری که با تون حرف زدم 13 سالم بود و الان خب یه جورایی دیگه بزرگتر شدم 6 سال. خوشحالم که هنوز هستید و امیدوارم خداوند، یعنی مطمئنم خدا این نعمت ها رو از آدم نمیگیره، مخصوصا منی که توی یک منطقه محروم در ایران هستم. به هر حال بازم جای شکرش باقیه. آقای دکتر، الان که گفتین کارگردان و نمیدونم برای وکس برنامه‌تون، خیلی هم جا داره از یه عزیز دیگه تشکر کنم، از رئیس سایت، یعنی کسی که متصدی سایت راتانیات هست، که چون من دسترسی مثلا به رادیوی شما بعضی از شبکه ها ندارم، این سایت واقعا کمک میکنه برنامه شما رو دانلود کنیم و داشته باشیم. جا داره از ایشون هم بی نهایت تشکر کنم.
نگفتم خوبی، نگفتم خوب و مهربون و بزرگواری. ببین حواست به کجاست. و البته میدونید، فکر میکنم که هلاکوی آرکایف همون رو داره، ولی شما در خارج راحت رسید، برای که اون سایت هم برنامه های رادیویی هم تلویزیونی من رو rasavaniyazha.com میذاره. و از هر دوی اون عزیزانم بسیار سپاسگزارم. جان دل بگو.
من والا یه سوالی دارم که فکر میکنم، آخه از اینجا که خود شما همیشه میگین نیاز نیست مثلا بقیه درد و رنجای زندگی رو بدونم و از اونجایی که خاله های من و داییام و عده‌ای از دوستانم این برنامه شما رو دانلود میکنن و گوش میدن، فکر میکنم اون سوالمو نپرسم بهتر باشه، چون راجع به مسئله شخصی و خانوادگیه. میرم سراغ دومین سوالم، راجع به انتخاب رشته است. من امسال کنکور دارم و ترجیح می‌دادم حالا بعد کنکورم سوال ازتون بپرسم، ولی خب گفتم الان بپرسم که اگه مثلا قرار شد رشته خیلی تاب بخونم چی میگن این توانمو ببرم بالا و انگیزه بشه. من در از 4 سال دبیرستان رشته ریاضی فیزیک درس خوندم، چون خیلی خیلی علاقه به ریاضی و فیزیک داشتم و تو این دو درسم خیلی تاب بودم. اون روزی هم که ایران طوریه که سال اول دبیرستان مثلا مشخص میکنن اولویت اول دوم سوم، من اولویت اولم ریاضی فیزیک بود، به خاطر همین رفتم یعنی رفتم سراغ ریاضی فیزیک، ولی اومدم کنکورمو دادم تجربی، یعنی میخوام کنکور تجربی بدم، چون تو ریاضی فیزیک رقبای من در شغل وقتی که شاغل بشم عده‌ای از مردان هستن، یعنی دیگه جمعیت اکثرش مرده، و برای من چیزی که در آینده مهمتر از شغلم هست و مامانم هم خیلی الان تاکید داره این که خب وظیفه من به عنوان یه دختر در آینده که حالا همسری بشم و بعد مادر بشم، مادری منو خیلی مهمتر از شغلم، خاطر همین از رشته ریاضی اومدم تجربی و کنکور تجربی رو انتخاب کردم. حالا تو کنکور تجربی چون نمیدونم والا چی کار کردم جلوی خانواده، فکر میکنم مثلا بس حتما دیگه اون دکتر بالا بالا هاش بشم. یادم 13 سالم که بودم به شما زنگ زدم گفتم میخوام جراح قلب و عروق بشم، ولی الان که رسیدم میبینم نه خیلی هم دست چمک واسه جراح قلب و عروق خوب نیست، چون همین الان اگه بخوام یه آمپول بزنن گریم میگیره. بعد موندم حالا تو
من البته وقتی بخوام آمپول بخورم گریم میگیره، ببینید تفاوتش اینه عزیز.
خب خب منم همینطورم، چون میخوام آمپول بزنم گریم میگیره.
اوکی تو حداقل خوش قلبی من نیستم. خب میگفتی عزیز، ولی من ترسوام جان.
بعد حالا موندم که دقیقاً مثلا رشته‌ای که مد نظر خودمه دندان پزشکی و داروسازی و روانشناسی، حالا سه رشته رو جدا جدا دوزدو توضیح میدم.
من اصلا نمیخوام توضیح بدی. تو به درد روانشناسی میخوری دختر؟ اصلا تو میتونی بهترین ها باشی. تو 19 سالگی همچی توانی داری عزیز. ببین موضوعی نیست که چی داری میگی، موضوع این است که چه چیزایی رو حس و احساس میکنی. مهمترین مسئله توی کار روانشناسی اون حالتی است که آدم بتونه خودش رو حس و احساس کنه و دیگری رو حس و احساس کنه، اونه که موضوع اصلی و اساسیه. وقتی کسی همچی توانی داره که با یه همچی چشمی مثل ذره بین و یا حتی میکروسکوپ داره حرکت میکنه، اون بیشترین عامل موفقیت توی گرفتاری تو کار ارتباط با آدم ها این است که ما از اون هسته درونی، از اون مرکز و محور به آدم ها بتونیم نگاه کنیم و اونا رو اونجا ببینیم آنچه که هستن. عزیز اصلا هیچ ارتباطی با اون دوتا رشته تو نداری، اصلا تردید نکن. فقط میتونی ترکیب کنی روانشناسی و با روانپزشکی که احتمالاً بهترینه، اگر اون ترکیب رو بخوای بکنی و امکانش باشه، در غیر این صورت حتما روانشناسی.
آخه من حالا یه چیز نمیدونم تحلیل رفتار متقابل یا همون تی ای تو روانشناسی یا تو روانپزشکی.
100% روانشناسی عزیز. درسته که پایه‌های مسئله در ترانزکشنال انالیسیس برمیگرده برخلاف نظریه فروید در جهت نهاد و خود و فراخود که بحث تئوریک مبتنی بر طرح طبقه بندیه، ترانزکشنال انالیسیس به راحتی میتونه نشون بده که 3 قسمت وجودی ما در مغز تکلیفش مشخص، یعنی برخلاف نظریه فروید که البته اون نظریه بسیار عمیق و سنگین و حساب شده ای هست، آنچه که ترانزکشنال انالیسیس هست یا تی ای هست به من و تو این پیام رو داره میده عزیز که ما یه جایگاهی در مغز میتونیم پیدا کنیم و در حقیقت این همون خود یا من یا ایگو فروید هست که اون جنبه والد یا پدرش به نظر من برمیگرده به سوپر ایگوی فروید و اون زمینه کودک برمیگرده به مسئله اید یا نهاد و در نتیجه بحث اصلی و اساسی در چارچوب ترانزکشن انالیسیس بدون تردید مسئله کاربرد روان پزشکی یا اپلیکیشن اون هست در دنیای واقعی. و به نظر من حتی یه روان پزشکی که کار ترانزکشن انالیسیس و تی ای رو داره انجام میده 95% کارش ناچار بحث روانشناسی اگر تفکیک بکنیم با روانپزشکی، در حالی که اینا در حقیقت یک آگاهی و دانش هستند که فقط به دلیل سهولت یا برای تخصص تقسیم شدن. بنابراین تی ای حتما عزیز مایه اصلی و اساسیش و کارش روانشناسی، به همجه است که از 100 نفر که در امریکا یا هر جای دیگه دنیا دارن کار تی انجام میدن، 98 تاشون ای بسا روانپزشک نیستن.
یعنی از طریق روان پزشکی هم میشه رفت این رشته رو؟
دقیقا، فقط میشه پشتش رو دید. یعنی ببین عزیز، روان پزشکی یه امتیازی داره که به دلیل پزشک بودنش، به دلیل تخصصش با کل داروی. بدن و به ویژه با مغز و دارو عزیز، حتی به یک اعتبار عمل جراحی که او حق و اجازه شد داره، تبدیل میشه به آدمی که حتما چیزی بیشتر و بیشتر داره. ولی برخی از اوقات ممکنه این سر وقتی بزرگ باشه و بقیه بدن تعادل داشته باشه، اون اصل کار سره. ولی خب برخی از اوقات ممکنه اون سر بسیار کوچک باشه و این بدن بسیار بزرگ باشه و ضمناً اون نقش رو سر نتونه انجام بده. اون رو میتونم بفهمم. ولی به نظر من دوتا رایی که در مقابل تو هست، اول روانشناسی، روانپزشکی، بعد روانشناسی. اما به نظر من هر کدومش تو باشی در اونجا میشکفی عزیز.
من آخر مثلا دلیلی که روان پزشکی، خب بعد اول پزشکی بخونم بعد تخصص روان پزشکی، من فکرم از دوره آناتومی و نمیدونم.
خب اونا ایبی نداره. خب اون ممکنه ازم برمجرس که من اصلا. ببین عزیز، ماجرای پزشک شدن، من حالا متاسفانه من پدر و مادر من شاید ترجیحشون برای من پزشکی بود، که خوشبختانه برادر سوم من، یعنی برادر کوچک من، چون ما 3 تا برادر بیشتر نیستیم، او پزشک شد. از این بابت هم خوشحالم. منم فکرم مثلا پزشکی بود، ولی همونطور که تو گفتی، منم از همین ماجرای پزشکی ترسیدم و یا حداقل بهانه من بود یا دلیلم بود، نمیدونم. و بنابراین رفتم کنار، بعدم اصلا سر از یه جای دیگه درآوردم، ولی آخر کار اینجا افتادم. به نظر من اصلا تو اگر قرار باشه من میخوام هدفی انتخاب کنم برای تو، و جای تو بودم که اگه بودم کارم خیلی خوب بود، میگفتم میرم روان پزشکی، نشد میرم روانشناسی، به همین سادگی. چون رفتن به دانشگاه پزشکی یه مقدار موانعی داره و به هر حال درخواست بسیار از طرف و سنگینی کار یه درو میتونه نپذیره، در حالی که در روانشناسی کار خیلی ساده تر است. ولی فرقی نمی کنه عزیز، تو چرا از این در بیای چه از اون در بیای، وقتی خوبی خوبی دیگه.
ممنون. من میخوام ببینم مثلا اگه برای مثال خودم دیگه برم روان پزشکی، بعد تمام شو دیگه همه چی، چون روان پزشکی خب خیلی با همون حرف شما خیلی توانایی بیشتر داره، مثلا از دارو دادن و نمیدونم کار با مغز و اینجور چیزا، بعد برم روان پزشکی، بعدش امکانه این که مثلا شما گفتید روان پزشکی پشت این حالت تی ای قرار میگیره، میشه یه جوری باشه که یعنی بعدش این نمیدونم، یعنی دوباره روانشناسی رو خوند یا
نه؟ حالا من پیشنهادم به تو یه چیز دیگه است عزیز. اگر تو رفتی به دانشکده پزشکی، تو فقط کافیست روزی 2 ساعت هم بگذاری، حتی روزی 2 ساعت درسای آنچه که روانشناسی است بخونی، قبل از اینکه حتی ممکنه سال چندم تو رو ببرن یک کلاس روانشناسی یا کلاس abnormal behavior، مثلا رفتار غیر عادی یا هر چیزی از این قبیل رو به تو ارائه بدن. ببین عزیز، بیا جمله رو اینجوری بهش نگاه کنیم. خیلی فکر نکردم اگر عددی میگم، مثلا فرض کنید شما با خوندن 100-150 جلد کتاب میتونید در حد لیسانس یا فوق لیسانس، یا حالا با 200 جلد کتاب مثلا در حد یه دکترا برید. پس با 200 جلد کتاب برید، تو فرض کن اصلا داری پزشکی میخونی و تو فقط کافیست در هفته که خیلی راحت تره یه جلد کتاب بخونی، و بنابراین تو ظرف مدت 4 سال همه کتابای لازم روانشناسی رو خوندی، که کسی که PhD در روانشناسی دکترا بخواد بگیره احتمالاً باید بخونه. پس بنابراین تو میتونی 4 سال بعد، قبل از این که اصلا حتی درس تموم بشه، به اندازه یه روانشناس اطلاعات داشته باشی. به همین سادگی. یعنی چیزی که میخوام به تو بگم عزیز این است که تو قرار نیست صبر کنی. بسیاری از افراد هستن که فرض کن رفتن در ایران، اگر خاطرت باشه مثلا رفتن افسر بودن، ولی پزشکم بودن، افسر بودن اما وکیلم بودن. من الان دوستانی میشناسم که اینجا فرض کنین پزشکن اما بهترین نوازنده یه سازم هستن. به همین سادگی. یعنی اینا با هم در تضاد نیست، علاوه اینا رشته های مکمل و متممن. اصلا نگاه کن لغتش، این روانشناسی و اون روانپزشکی، یه شناسی این وره اون یه پزشکی اون وره که اونم خودش یعنی شناسی، فقط از یه زاویه دیگه. اون با از طریق بدن به ماجرا نگاه میکنه، این از طریق رفتار، و بعدم در تحلیل نهایی همه چیز آخر کار نه تنها روان پزشکی فقط پزشکیه، و نه تنها پزشکیه فقط مغزه، یعنی در حقیقت به یک بار حتی تهش نورولوژی یا متخصص مغز و اعصابه، برای که پایه کار اونجاست. ما فعلا این تفکیک رو به این دلیل کردیم، درست بسید که ببین عزیز، فرض کن یه فرماندهی هست که یه ارتشی رو اداره میکنه، ولی الان در جبهه جنگ اون کسی که داره می جنگه و میتونه ببره یا به بازه، درسته با طرح اون فرمانده است، البته اگر باشه، این سربازه. و بنابراین روزی که تو وارد حریم روانشناسی میشه، اون کسی هستی که در صحنه و میدانی و ضمناً در ارتباط با آدما، به دلیلی که اونا هم با سربازشون جلو میان باشون برخورد میکنی، در حالی که یه روانپزشک به یک اعتبار از یه دید مانند یه فرمانده عمل میکنه، و به همین جاست که به من و تو داروی میده که اصلا ما نمیدونیم اسمش چیه، یا نمیدونستیم، یا الان که بدونیم اصلا نمیفهمیم برای چی هست، چجوری هم کار میکنه. یعنی ما در اونجا تبدیل میشیم به یه آدمی که قرار است که فقط پیروی کنیم و فرمانبرداری کنیم، در حالی که در کار روانشناسی تو همکاری اون آدم رو برای بهبود خودش میخوای. به همین جهت است که ترکیب این دو تاست کار میکنه، دارو رو از اون ور میدن که مغز رو دگرگون کنن، ما با همدیگه صحبت میکنیم که بتونیم به اون دگرگونی مغز کمک کنیم، یا از جانب دیگه در اون مغز اثر بگذاریم، برای که هرچه حادثه و اتفاق افتاده به صورتی که گزارش میشه به مغز گزارش میشه. یعنی من و تو چرا فارسی بلدیم؟ برای که اطلاعاتی که به مغز مخابره شد در چارچوب زبان فارسی بود. اینی که من و تو ژاپنی بلد نیستیم، یه ژاپنی هم فارسی بلد نیست، در جهت اینکه من آدم نگرانی باشم یا حسودی باشم یا کینه توزی باشم یا وسواسی باشم، هم این حوادث و اتفاقات هستن که گزارش های خودشون رو دادن و در مغز من جا گرفتن. یعنی من به دلیل ده ها و صد ها حادثه و بعدن اندیشیدن در مورد اونها یا حس و احساس کردنشون، تبدیل شدم به یه آدم نگران یا حساس یا حسود. بنابراین اون چیزی که سبب شده من الان در مغزم این رو بتونن ببینن اینجاست. به همجاست که امروز اگر عکس مغز یا آدم افسرده رو بگیرن میشه فهمید، بفرمایید، تو مغزش نشون میده افسرده است. اگر یک کسی پست تروماتیک استرس دیسوردر داره، مثل خانم عزیزی که قبلا با من صحبت میکرد، عکس مغزش رو بگیرن نشون میده که اونجا پست تروماتیک استرس نشسته، یعنی نشون میده که حوادث و اتفاقات روز و شب من و تو نه تنها در اونجا ضبط میشه، اونجا جایی پیدا میکنه و امروز از نظر علمی توانایی تشخیص و تفکیکش وجود داره. پس اینا اونجا گرفته نشسته است، و به همین جهت است که یه روزی میرسه که تو برمیگردی میگی مادر شوهرمو دوست ندارم، میگن این قرصو بخور دوست خواهی داشت، میگه خیلی علاقه به فوتبال ندارم که پسرام میخوان برن، میگن خانم اینو بخور، به عنوان یه مادر اصلا خودت فوتبالیست میشی، و مطمئن باش اون روز میرسه. علتش این است که اگر یه کسی بخواد انسان رو تغییر بده، باید مغز رو تغییر بده. ما امروز چون خیلی دسترسی و آگاهی به مغز نداریم، داریم از یه راهی که مغز برخی از وقت به ما اجازه میده وارد میشیم، یه کارایی میکنیم، ولی روزی که این توانو پیدا کنن حتما میرن سراغ مغز. داروها همینه دیگه، جراحی همین عزیز. یعنی میگه من چیکار دارم به این که تو چگری، میرم اونجا و مثلا حل میکنم. الان میتونم برن تو مغز یه آدم با جراحی یا با شوک افسردگیشو ازش بگیرن، به همین سادگی. الان میتونم برن با یه دارو یا دوی جراحی، حتی میتونم با یه جراحی کوچک تمام استراب و نگرانی منو از میان ببرن، نه تنها برای حال، برای همیشه. یعنی کافیست یه تیکه کوچولویی تو فرانتال لوب من که مسئله پیشبینی و پیشبینی و برنامه‌ریزی آینده است و اون علت استراب در انسانه، که در قسمت کورتکس و فرانتالوبه با یه عمل جراحی که خیلی ها تو تصادف از دستش دادن اونو در بیارن. من نگران هیچ موضوعی، هیچ مطلبی، به هیچ شکلی از این بعد نخواهم بود، اما فردا هم برام وجود نداره. بنابراین تو اگر به من گفتی که شنبه یک شنبه که ما داریم میریم وقت کروز تو کجا میخوای بری، میگم یعنی چی؟ اگر من بگی چه لباسی میخوای بپوشی پس وردا، میگم نمیفهمم چی میگی، برای که برای من آینده معنایی نداره. حتی میتونم بگم که تو از من پرسیدی پس وردا میخوای چی بپوشی، ولی من میگم چه معنی داریم که هیچی. درست بس که من به تو بگم دفعه دیگه که اگه خواستی من تلفن کنی لطفا زیم زالام چلوم پلوم رو هم با خودت بیا، و تو میگم اصلا نمیفهمم تو چی میگی. یا آدمی هم که اون تیکه مغزشو بردارید به خاطر اینکه چیزی به اسم آینده براش معنا نداره تبدیل میشه به یه موجودی که نگران هیچی نیست، برای که اون چیزی که استراب، نگرانی، وحشت و هراسه که در حیوان نیست، بر انسانه، فیر یا ترس مشترک انسان و حیوانه، خطر واقعی و خارجی است. اما اون چیزی که مسئله ذهنی ماست در حیوان نیست. هیچ سگ و گربه نگران نیستن که هفته یه گوشت گیرشون میاد یا نمیاد، دم بگیرشون میاد یا نمیاد، یا استخون گیرشون میاد یا نمیاد. من و تویم که نگرانیم، چون اون قسمت رو داریم. به همجاست که اگر اون قسمت رو از کار بیاندازن، خب من و تو نگران هیچی نیستیم. این همون داستان رقص سما، هم بارها گفتم که آدم ها دور خودشون میچرخند، نیروی گریز در مرکز، خون و اکسیژن از اون قسمت میگیره، آدم ها احساس آرامش و راحتی میکنن، بعد فکر کنن روحانی شدن. در حالی که آدم اگر دور خودش هم بچرخه، فوشای و حرفای زشت و رکیک هم بزنه، همچنان روحانی میشه، چون جوابی به روحانیت نداره. مسئله مغز است و روان انسانی، که خون به اون قسمت نگران کننده وجود ما نمیرسه، ما دیگه نگران نیستیم، آرامش پیدا میکنیم. ولی فکر نباید بکنیم که یه دفعه به یه جایی رسیدیم یا ارتباطاتی برقرار کردیم و پرت و پلای از این قبیل رو مطرح کنیم. بنابراین موضوع اصلی و اساسی مغز ماست که همه چیز من و توه. به همین دلیل است که دست منو قطع کنن یا نکنن، وزن من کم و زیاد بشه، تغییری در زندگی من به وجود نمیاره. اما حتی با یه چای و قهوه به راحتی میتونن کارکرد مغز من رو دگرگون کنن، یا یه دارو و من خندان رو گریان یا من گریان رو خندان کنن. وقتی همچی توانی وجود داره، نشون میده که موضوع در تحلیل نهایی مغزه، که فعلا در اختیار نورولوژی و سایکیاتریک هست و این دوتا هستن که رشته های اسکن. از اون در آمدن معناش این نیست که ما به کار روانشناسی نمی‌پردازیم. من دکتری بود که مدتی قبل متاسفانه از میان رفت، دکتر اسکات اگر اشتباه نکنم، امیدوارم، ایشون در حالی که روانپزشک بود یکی از بهترین روانشناسان لس آنجلس بود و در برنامه رادیویش بیداد میکرد. چرا؟ برای که درست روانپزشک بود و درست بود که اون تیکه از دانش رو هم داشت، ولی کارش کار بیشتر روان درمانی بود و در این زمینه فوق العاده، بنابراین هیچ ارتباط نداره. تو در حقیقت اضافه میکنی به خودت یه چیزی رو وقتی پزشک باشی، اما اگر به دلیل موانع و محدودیت ها اون کار اتفاق نمیفته، خب میتونی بری دنبال روانشناسی که درها بیشتر بازه. ولی اگر رفتی در پزشکی، هم فکر نکن از صحنه و از محلک دور افتادی، نه، تو میتونی روزی که دو ساعتی مطالعات تو بکنی، به اندازه یه روانشناس در حتی 4 سال 5 سال بعد که به همون جایگاه علمی رسیده باشی، الان هم روان پزشکی، بنابراین اون هم به کمکت میاد و در نتیجه درست مثل آدمی که قراره با دستاش به جنگ، حالا تفنگ و مسلسل هم داره، امکانات بیشتر و بهتری پیدا میکنه، یا قبلا قرار بوده دویدن خودشو بهتر کنه، حالا اتومبیلی در اختیارشه و زمانی که لازم شد از اون هم استفاده میکنه. اینه که من پیشنهادم برای تو این است که عزیز، تو به عنوان هدفت بگیر که از طریق پزشکی وارد بحث روانشناسی بشی، نه روانپزشکی، از طریق پزشکی وارد بحث روانشناسی بشی که ظرفیت و توانشو داری. ولی اگر موانعی وجود داشت که برخی از وقت متاسفانه به دلیل محدودیت‌ها وجود داره، ابدا خودتو اذیت نکن، تو از طریق روانشناسی هم به همونجا میتونی برسی. من پسرم که دکترای روانشناسی داره، همیشه توصیه من در جهت درساش این بود که هر وقت یه گفتگوی راجع به مغز است و کلاسی راجع به مغز است و کتابی راجع به مغز است، بدون که اون کتاب اول تو، برای که آخر کار و در تحلیل نهایی همه یه مسائل روانی مسائل روان پزشکی است.
آقای دکتر، حالا میتونم یه کوچولو بپرسم؟ خب شما روانشناسی خوندین و انجام میدین اینا، میخوام بدونم چقدر وقت آدمو در شبانه روز میگیره؟ یعنی
اولا بذار من تکلیف رو روشن کنم، چون نمیدونم میدونم. من فوق لیسانس اولم اقتصاد از دانشگاه تهران، فوق لیسانس دوم روانشناسی از دانشگاه تهران، فوق لیسانس سوم مریج فامیلی چایلد کانسلینگ از امریکا، دکترای من جامعه شناسی در امریکا. بنابراین
من خیلی وقت آزاد داشتم.
نه 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 اصلا. آخه عزیز، ما تو زندگیمون قرار یه کاری بکنیم، خب بهترین کار یکی خوندن، یکی حرف زدن با مردم به خوبی مثل توئه، که از هر کتابی هم بیشتر و بهتر آدم ازش چیز یاد میگیره، چون مسئله اصلی و اساسی رابطه است. نه ببین عزیز، اصلا خودتو نگران زمان و وقت و اینا نکن. مسئله این است که من و تو هم وقت داریم، هم خوشبختانه مطلب برای خوندن داریم. هرس تو رو برای دانستن و خوندن کاملا متوجهم و من به همجاست که حتی یک دهم این انگیزه تو، چون خودت اشاره کردی و درست هم است، انگیزه و تمایل تو هم برای رسیدن به همه اون چیزایی که تو دوست داری کافیه، چرسه به اینی که من الان در تو میبینم. من عزیز دل متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ولی خیلی خیلی خوشحالم از آنکه صدات شنیدم. حتما اون تیکه‌ای رو که خوندی رو بایدی که دو دفعه دیگه من بگذارم بشنوم، به دو دلیل، هم بفهمم هم بیشتر خوشم بیاد، چون یکمش به من مربوط بود.
من در حد یک دقیقه میتونم یه چیز بگم
جان؟
اولی که دلیلی که مثلا میگم وقت زیاد به خاطر اینکه من خیلی فکرم از خودم توقع دارم، هم به خاطر ورزش و هم موسیقی، همین که خیلی عاشق کار طراحی و مدلگری ام. یعنی میخوام بگم به اینا میرسم یا نه که امیدوارم برسم.
نه به همه اینا میرسی، ولی من همیشه گفتم اصلا من روانشناس باهوش خوب و اینا اصلا دوست ندارم، من اینقدر حسودم که حد نداره. اصلا دلیلی که میخوام برسم روانپزشکی به خاطر اینکه شاید اصلا به اوهزه و حریم نیه، ولی خب اگرم آمدید یه چی کارت کنم. زور تو مثل همه چیز زیاده عزیز، مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی دوستتون داری، شما مراقب خودتون باشید. ممنون 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 بابت همه برنامه.
مرسی عزیز دل، ممنونتم، قربانت،
خدا نگهدار.
وای عزیز شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم با این همه خوبی و لطف و محبت، جای جز سپاس و تشکر و اگر باوری دارید شکر نیست. به هر حال ممنونم، اجازه بدید که خواهش کنم برنامه بعدی با آقای فرخ جاوید و سپس خانم جاله بنشیان رو بین 11 تا 2 خواهید داشت، 2 تا 4 جناب علیرضا میبودی برنامه خودشون خواهند داشت، 4 تا 6 من در خدمتون خواهم بود برای برنامه دیگری از رازها و نیازها که زنده است و پخش میشه، 6 تا 8 خانم فیروزه خطیبی و زاون عزیز برنامه خوب خودشون رو به ویژه درباره اسکار دارن، 8 تا 10 خانم مجدی حبیبی برنامه عاشقانه را تقدیم حضورتون میکنن، 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی است و تا 6 صبح بازپخش برنامه سلام امروز 6 تا 9 صبح ما و سپس زیر آسمان آبی آقای فرخ جاوید و خانم بنشیانه و 6 صبح فردا برنامه های روز بعد ما آغاز میشه. با امید گفتگوی با شما امروز ساعت 4 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
WZ-FM, HD3, Los Angeles.
Black and White Rent-A-Car, مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز قابل دریافت است. اپ تیونین اکنون فعال بوده و اپ های اندروید، آیفون و جیلویز به زودی در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن‌های همراه از سایت رادیو همراه .com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی، صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه